نیازها.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن‌های ما 323-512-7264 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها شبها از ساعت 12 تا 2 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. پیش از آن که با شنونده گرامی اول گفتگوی داشته باشم، تسلیتی دارم برای خانواده خوب و عزیز ثابت ایمانی به خاطر درگذشت آقای نورالدین ثابت ایمانی، مرد خبر، مرد صدا و خوب مهربان خندانی که عزیزان و اطرافیان و دوستانش جز محبت و خوبی و صفا و پاکی و در این حال آگاهی، سادگی مانند او رو کمتر دیدن. در جهت کار حرفه‌ای کم نظیر نبود، بی نظیر بود. ما هیچ کس رو در اون حد و سطح از نظر توانایی ارائه خبر و صدای حیرت انگیز غیر قابل مقایسه با هیچ کس نداشتیم. یادش گرامی باد، روان شاد بود. به همسر گرامیش، به لیلا و سیامک، دو فرزند عزیزش، از صمیم قلب تسلیت میگم. آرزوی صبر و شکیبایی و بردباری برای همه اونها دارم. به خانواده و فامیل محترمش تسلیت میگم. به همه کسانی که دستن در کار وسایل ارتباط جمعی هستن، فقدان چنین مرد بزرگ استثنایی رو تسلیت میگم. یادش گرامی، روان شاد و به امیدان که فرزندان خوب و عزیزش جایگاه و پایگاه پدر گرامیشون رو هم بشناسند و هم برای همیشه حفظ کنند. و مطمئنم که چنین خواهد بود. اجازه بدید که با شنونده گرامی اول گفتگوی داشته باشیم. رادیو ایران، بفرمایید.
آقای دکتر، عرض سلام.
سلام، بفرمایید.
غموتون شما شنیدم و خودم هم بنزه تمام اون عزیزانی که انتظار داشتن خبر آزادی ایران رو از زبان آقای ثابت ایمانی بشنوند، خودم هم این غمو دارم. امیدوارم که خداوند به خانوادهشون صحت بده و با عزتون سوالمو در مورد مسئله ایران مطرح میکنه.
بفرمایید.
بسیار من خواستم چشمانداز و ویژنی که خود تالا چندین بار به صورت مختلف مطرح کردید و یه چند تا سوال نسبت به اون قضیه داشته باشم که حکومت فعلی که خب همیشه در موضع قدرت صحبت میکنه و شما همواره گفتید و مطرح کردید که ضعف هستش، نه ضعف سایرین هست، ولی ما الان داریم قدرت رو ظاهرا میبینیم داریم و اونو دارن به شیوه خودشون و رفتار خودشون پیش میرن. و من سوالم اینه که چه به هر حال به چه صورتی پیش خواهد رفت، یعنی چجوری این حکومت سرنگون میشه و حکومتی جایگزینش میشه که حالا بر اساس پیشبینی شما حکومت اخلاقی خواهد.
من البته میدونید در خصوص چگونگیش یه مقدار میشه گفتگو کرد. آنچه که به نظر من میرسه، اگر که امید من چنین است، نقشی به صورت آشکار، اون هم به گونه ای مانند جنگ، دیگران نداشته باشن، با بارها چون این جمله رو گفتم در همون کلیت میمونم. بنبست اقتصادی ازش گریزی نیست، بنبست ایدئولوژی که میتونه پاسدار شرایط بد اقتصادی باشه همکنون اتفاق افتاده و یه مقدار مانورهای سیاسی داخلی و خارجی وجود داره که اونا هم معمولا با استفاده از این حربه ها در حالی که کاری کمی درست میشه یا برای مدتی وقت و زمان خریده میشه ولی در بلند مدت نمیتونه پاسخگوی به هم ریختگی اوضاع اقتصادی و ضمناً ذهنی مردم باشه. این است که اگر اوضاع اقتصادی که به نظر من تحریم ها هر اندازم که بخوان بگن اونها رو دور میزنیم و به جای فروش به این به اون میفروشیم گویی مسائل به همین سادگی هاست و بعدن به هر حال موانع و محدودیت های دیگری که خاناخا با خودش میاره، نگرانی هایی رو که موجب میشه، به هم ریختگی هایی که سبب میشه، ترس هایی که در درون سیستم و نظام در رده های مختلف به شکل های متفاوت بیشتر و بیشتر خودش رو نشون میده، اگر مردم به مرحله ای از نظر روابط اقتصادی برسن که زندگی کمی مشکل تر از این بشه که هم اکنون هست و یه مقدار حداقل های نیازهای فیزیکی و مادی فراهم نشه، معمولا هیچ سیستمی با توجه به همون صحبتی که شما کردید اگر مردمش نخوان اون رو رعایت کنند، هیچ ارتشی، هیچ سازمان اطلاعاتی و امنیتی و حفاظتی و پلیسی توان کنترل توده عظیم مردم رو نداره.
و بنا شما اینه که جنگ خیابانی و یعنی شورش خیابانی؟
نه، من به دنبال جنگ و شورش خیابانی هم نیستم. این که من بفرمایید برخوردهایی پیدا میشه بله، ولی شاید اصلا این طرف قضیه ماجرای جنگ نیست، ماجرای حتی شورش هم نیست، ماجرای اعتراضاتی که به تظاهرات و بعدن به اعتصابات منجر بشه، چون اون چیزی که مرحله آخر هست اعتصابات است. جان
به هر حال تورم شما دارید مشاهده میکنید، هرچند که شما پیش بینی کرده بودید که نرخ ارز 2500 یا 3000 تومان هم جا داره، ولی به هر حال مردمی که سال گذشته دلار رو 1200 تومان تهیه میکردن الان تقریبا 2200 دارن میگیرن، به هر حال این رشد داشته. حالا از 1200 تا 2200 یه مبلغه، بی‌تردید از 2200 تا 3000 به هر حال فشار دیگه. حالا شما دارید بفرمایید آستانه‌ای داره، اگر آستانه‌ای داشته باشه خب همین هم باید آستانه اون سر ریز میکرد صبر مردم و شورش.
نه ببینید، شما هیچ سیستمی رو نمیشه گفت بچه‌ای که 7 ماه تو شکم مادرش مونده پس دیگه نمیاد بیرون. یعنی شما این بحثتون با یه فرض هست که پدیده ها یه پدیده های خطی هست و ضمناً تغییرات کمیه. شما حتی یه آبی هم که داشته باشید وقتی یه گرم آب دارید یه کالری بهش حرارت میدید از 60 میاد 61، از 61 میاد 62، هیچ رو نمیشه، ولی وقتی از 99-700 آب میشه بخار، اینجا هم باز یه کالری شما حرارت دارید به یه گرم آب 99 که شده 100 به جوشش یا به بخار رسیده. نه، ماجرا رو اینگونه بهش نگاه نکنید. شما همیشه میشه گفت هر فشاری پس باید چون قبلا کاری نکرده بکن. تو زندگی زناشویی هم همینه، شما در ارتباط با فرزندتون هم همین، دو دفعه بهش میگید توجه نمیکنه ول میکنید، اما بار سوم یا یه دفعه دیگه بار دوم هم نمیگید. موضوع رو اون قیاس اصلا قیاس درستی نیست. بعدم اگر برز من توجه کردید این بود که وضعیت اقتصادی بد بشه. ماجرای دلار یه علامت هست که برخی از اوقات بخش دولتی با تزریق پول و یا جذب پول میتونه قیمت رو به 1000 یا به 5000 هم ببره. من اون رو مادام که در شرایط شناور ارز باشه به عنوان یک عامل تعیین کننده ی اوضاع اقتصادی و یا سیاسی یا نگرانی مردم برای آینده یا نگه داشتن کالا در مقابل ریال یا تبدیل ریال به دلار میبینم، ولی اون عامل تعیین کننده نیست. ای بسا 90% مردم ایران هیچ کاری با دلار ندارن که اصلا موضوع اونا باشه. مهم این هست که آیا کار هست، آیا آینده هست، آیا غذای سر سفره هست، آیا فشاری از این بابت به مردم آمده. این فشار وقتی یه روز باشه، یه هفته باشه، یه ماه باشه، سه ماه باشه، به هر حال با خودش یک پیامدهایی داره، ولی از یه حدی که گذشت مثل هر چیز دیگری وارد یک مرحله و یه تغییر میشه. یکی از چهار تا اصلی که هگل به عنوان حرکت‌های اجتماعی و ذهنی بهش اشاره می‌کنه، یکیش اصل هم تبدیل کمیت به کیفیته و دقیقا همین بحث است که تغییرات کمی موجب دگرگونی کیفی میشه. شما میتونید از اختلاف زناشویی هم که دو نفر 20 ساله با هم دارن و 20,000 بار با هم دعوا کردن هم صحبت کنید، اما یه روزی یکیشون در مقابل یه اختلاف یا یه اشکال در حقیقت میسته. بنابراین اون قیاس رو من باش راحت نیستم. این که شما من بگید اون فشار برای مردم قابل تحمله، خب اون یه بحثی ساری به نظر من نیست. و همونطور که عرض کردم و خودشونم میدونن، اگر یه روزی اون جنبشی که تقریبا 3 سال قبل اتفاق افتاده بود به طبقه محروم جامعه رسید یا شرایط اقتصادی به گونه‌ای بود که اونها هم خودشون رو در این تغییر و تحولات شریک میدیدن، کاملا ماجرا نوع دیگری میشد. تو اون تردید نیست، برای که اون یه واقعیت. روزی که من گرسنه باشم یا عزیزانم در فشارش سخت و شدید باشم و حالا بپذیرم که مسئول چه هست و چه باید کرد، اون موقع شما نمیتونید به سکوت و آرامش قبلی من اون رو قیاس کنید و بگید باز هم اون سکوت و آرامش وجود داره. بنابراین ماجرای کار به سخونم رسیدن و جون به لبم رسیده یه مسئله است که در خصوص روابط فردی هست، در خصوص موضوع اجتماعی هم هست. به همجاست که در بحثی که شما گفتید کمی با آن آشنا هستید، مهم اون رسیدن به اون اعتقاد است، کشکن جنرالایز بیلیف، یعنی باور تعمیم یافته است که میگه اوضاع بده، میدانیم چرا بده، چه کسانی مسئول هستن، چه کارهای احتمالاً میشه کرد. وقتی که اون در یه جامعه جا بیفته، اون وقت دیگه خیلی باش کاری نمیشه کرد، فقط اون عوامل جرقن که این مخزنهای بادروت و با آتش میکشن. حالا من به پیام ها رسیدم، اگر مایل هستید صحبت اون ادامه بدیم، با خواهش کنم روی خط باشید و روی خط باشید. خواهش کنم شنگان عجمند بعد از چند پیام.
من دکتر خسرو صادقانی با بیش از 15 سال تجربه در تشخیص و درمان بیماری های پوست، مو، ناخن، جراحی پوست و زیبایی، همین دوشنبه ساعت 1 بعد از ظهر با شما خواهم بود. 818-990-7546.
افسردگی، اضطراب و عصبانیت بیماری هایی هستند که قابل درمان بوده، ولی بسیاری از افراد با تحمل آن زندگی روزانه خود را تیره می کنند. دکتر شیرین طبیب، روانشناس خانواده، ضمن آگاهی کامل به فرهنگ جامعه ایرانی، دارای نبوغ خاص در درمان مشکلات روانی خانواده های ایرانی است. 310-294-55 310-294-55. اجازه ندهید اختلافات زناشویی، چه بزرگ و چه کوچک، شما را در مسیر نادرست زندگی قرار دهد. با مشاوره گرفتن از دکتر شیرین طبیب، رابطه خود را قوی کرده و در ایجاد رابطه مستحکم با کودکان و نوجوانان خود قدم بردارید. کنترل خشونت و رهایی از چنگ اعتیاد از دیگر تخصصهای دکتر شیرین طبیب است. همین الان گوشی را برداشته و برای تعیین ملاقات با دکتر شیرین طبیب تماس بگیرید. 310-294-55 310-294-55. با چند جلسه ملاقات با دکتر شیرین طبیب، رنگین کمان را جایگزین زندگی سیاه و سپید کنید.
دکتر اوشن آکوپیان و دکتر آرمن میناسیان، دکترهای داروساز آشنای جامعه ایرانی، آماده مشاوره و رفع نیازهای دارویی شما در داروخانه‌های رسیدا و بلئر می‌باشند. دستگاه اندازه‌گیری فشار و قند خون رایگان برای مراجعین واجد شرایط، لوازم طبی و بهداشتی، داروهای ترکیبی، داروهای ترک سیگار و کنترل وزن با سرویس دلیوری رایگان. داروخانه رسیدا، تلفن 818-708-3030 و بلئر 818-765-1025. عضو 38 و 5500 ایرانیان.
مژده به ایرانیان ساکن وست هالیوود. به زودی 8th شعبه پنینی کافه در وست هالیوود، نبش کوستن هایت و 3rd استریت افتتاح خواهد شد. غذاهای پنینی کافه ترکیب جالبی است از غذاهای سنتی و بین‌المللی با شیوه مدرن اروپایی. مهمترین دلیل مرغوبیت غذاهای پنینی کافه، تر و تازه بودن و کیفیت عالی مواد اولیه آن است. کلیه محصولات غذایی پنینی کافه از جمله لبنیات، نان داغ، گوشت و مرغ روزانه دلیور می‌شود و به همین دلیل بسیار بسیار تازه و سالم هستند. علاوه بر غذاهای ایتالیایی، خوراکهای خوشمزه مدیترانه‌ای، شیش کباب مرغ و کباب کوبیده با تازه‌ترین و بهترین گوشت مرغ همه روزه ارائه می‌شود. منیو مخصوص کودکان و صبحانه ویژه 7 روز هفته در پنینی کافه. شعبات پنینی کافه در کورونا دل مار، بیورلی هیلز، داونتاون ال ای، وودن هیلز، الیسا ویهو، وست فود و ایروین. پنینی کافه آماده کیترینگ با قیمت‌های بسیار مناسب می‌باشد. mypaninicafe.com
قابل توجه ساکنین لس آنجلس و اورنج کانتی. اگر به دنبال یک اتومبیل سدان متوسط هستید، بهترین انتخاب شما نیسان آلتیمای 2013 با سوخت 38 مایل برای هر گالون در هایوی، تجهیزات جدید و سیستم استریوی بوز فقط ماهی 199 دلار. اگر از پرداخت بالای بنزین خسته شده اید، اتومبیل تمام الکتریک لیفت را امتحان کنید با ماهی فقط 199 دلار. اگر SUV خانوادگی نیسان روگ را ترجیح می‌دهید، جادار و مطمئن آل ویل درایو که در 1/10 ثانیه به شرایط رانندگی متفاوت خود را وفق می‌دهد، فقط ماهی 199 دلار. برای خرید نیسان مورد علاقه ایتان به تاست نیسان بشتابید با اقساط بدون بهره، بدون پرداخت برای 90 روز. ما در فریوی 5 در مجاورت تاست مارکت پلیس هستیم با مهدی با شماره 1-888-466-4761 در تاست نیسان تماس بگیرید.
1-888-466-4761 تاست این تاست نیسان.
من کامران توکلی، معتبرترین بیمه های تجاری، آپارتمان بیلدینگ، شاپینگ سنتر، اتومبیل، منزل، سلامتی و عمره با مناسب‌ترین قیمت به شما ارائه میکنم. 888-613-2626
از یونیورسال سیتی کالیفرنیا. اینجا KIRN 670 AM سیمی ولی لس آنجلس.
برنامه‌ای که می‌شنوید بازپخش یکی از برنامه‌های گذشته است و تماس با این برنامه در حال حاضر میسر نیست.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش می‌کنید. با شنونده عزیزی گفتگویی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
آیدی شما سوالمو اینجوری ادامه میدم. با توجه به پیش‌بینی شما به عنوان حکومت بعدی که حکومت اخلاقیه، اخلاق چاشنش باید یه سری آموزش ها باشه. وقتی الان ما تو سوریه میبینیم، چون اگر قرار باشه که حکومت جمهوری اسلامی سقوط هم بکنه، فرده که نمیاد بگه این وجدان محمد رضا شاه که ندارن، به هر حال اونا هم یک سری عواملی دارن، یک سری پایداری هایی میکنن که قدرت رو نگه دارن. و من فکر میکنم یکی کسی مثل آقای بشار اسد شاگرد جمهوری اسلامی بشه و یک سال و نیم الان 26 هزار نفر رو کشته. یعنی شما آینده سوریه رو به هر حال این کشته شده ها فرزند دارن، خانواده دارن و این خشم رو در پی داره. و من یه مقداری این علامت سوال برام هست که چطور، یعنی امید قلبی من هست این حرف شما که حکومت بدی حکومت اخلاقی باشه، ولی به هر حال مردم اگر بخوان جنبشی بکنن، مسلما حکومت همونطور که 3 سال پیش رفتاری که کرد مسلما تشدید میکنه، مسلما آموزش های بیشتری داره، رفتار خشونت آموزی بیشتری میکنه. خب اینها در پیش خشم داره. به هر حال هنوز بعد از گذشت 3 سال من میدونم که خیلی از ملت ایران هنوز عزاداری کسی مثل نگاه آقا سلطان و عزیزان دیگه که از بین رفتن هستن و اینها خشم داره و خشم و اخلاق. خب خودتون قطعا استادتر واردتر هستید و اطلاع دارید که خشم و اخلاق یه مقدار با هم تضاد دارن. اینو اگر بتونید برای من یه مقدار باز کنید ممنون سپاسگزارم.
بله ببینید، من احتمالاً به مطالبی که اشاره می‌فرمایید هر کدومش سر جای خودشه. اولا میدونید من یک گرفتاری جدی ذهنی و به هر حال استدلالی دارم درباره دو چیزی که استفاده از تاریخ بدون اینکه بتونیم ثابت کنیم این دو شرایط نزدیک هم یا شبیه هم هست، که به نظر من در بیشتر مواردی که گفتگوهای تاریخی است اصلا نیستن، هیچ ارتباطی با هم ندارن. حتی تو همین چارچوب مخصوصا یه پدیده مثل پدیده‌های رفتار جمعی یا بحث انقلاب هیچ شباهتی بین انقلاب روسیه و انقلاب کوبا و انقلاب ایران و انقلاب صنعتی و انقلاب فرانسه و اینا اصلا نیست. شما مگر اینقدر مسئله رو کلی و عمومی بگیرید که بتونید از توش قاعده در بیارید. دوم مقایسه کشورهاست با هم، که شما بیایید و فرض کنید اوضاع سوریه رو بگیرید برای مورد بحثتون، متوجه هستم استدلال نزدیکتون چیه، ولی فرض کنید چون ماجرا در مصر به صورت دیگری چرخیده یا تونس، اون رو نادیده بگیرید و بگید ما این شرایط رو فرض میکنیم مانند اونجاست. بنابراین این مقدار باید شما دو چیز رو نشون بدید، یکی مردم سوریه یه شباهتی به مردم ایران دارن و چگونگی شرایط و ویژگی ها رفتارشون، یکی حکومت ایران و حکومت سوریه مانند همه. و سوم مسئله صحنه بین المللی است، یعنی کاری که احتمالاً از نظر جهانی در مورد لیبی کردند، چرا اروپایی ها و امریکایی ها به حساب خودشون در مورد سوریه نمی کنن؟ برای این که حتی مسائل مربوط به قدرت نظامی یا اسلحه های شیمیایی و یا مسئله نامشخص بودن کسانی که دارن با حکومت بشار اسد می جنگند، اینا خیلی متفاوت است با بقیه. بنابراین من در حالی که متوجه توجه شما به این موضوع هستم، فکر نمی کنم که ماجرا رو بشه حالا یکی رو کپی کرد با دیگری. و تازه من و شما میتونیم به یه چیز مطمئن باشیم و به نظر من هست، و اون این که حکومت سوریه نمیتونه باقی بمونه. پس اگر شما دلتون میخواسته که اتفاقی بدون خون ریزی بیفته، اگر این قیاس رو بپذیریم، خب متاسفانه اون رو داره. ولی اگر هدف و نتیجه مسئله دیگری است، خب در اینجا احتمالاً ما به همون جا میرسیم. بعد از اون چیزی که در باره حکومت بعد فرمودید، ماجرایی نیست که یک شبه از نظر اخلاقی مردم به اونجا برسن. شما میتونید با دو تا قاعده، یکی قاعده اجرای عدالت مبتنی بر قانون و دوم گرایش های مبتنی به مهربانی و بخشش، وارد صحنه بشید و اوضاع رو اداره کنید. بنابراین دلیل نداره که این اتفاق اونگونه بیفته. این که شما باز تو صحبتتون مانند مطلب قبلی اشاره فرمودید که احتمالاً ممکن است که حکومت یا دولت از نیروهاش بر جهت سرکوب استفاده کنه، من این رو میتونم بفهمم، هم ارادهشو داره، هم نیروشو داره، هم امکانشو داره، ولی دایره اون ماجرا دایره محدودی است. یعنی این سیستم ها باز اینگونه حرکت نمی کنن. یعنی روزی که یه مقدار کشتار از یه حدی بگذره، در درون این نیروها که بیش از 80-90 درصدشون اون تعلق خاطر رو در حال ندارن و نمیتونن داشته باشن، و از جانب دیگه در دنیای امروز مادام که شرایط یه کمی روشن باشه، نمانند سوریه مبهم، احتمالاً دخالت خارجی میتونه اون خلایی رو که مورد نظر است برخی از اوقات پر کنه. بعدم اینکه من بفرمایید که ممکنه حوادث بدی اتفاق بیفته رو من نمیخوام انکار بکنم، چون خودم متاسفانه باید از یه نظر عرض کنم، عرض کردم که این جا به جایی میتونه بین 500 تا 50 هزار تا هم کشته بگذاره. این خطر رو من چون چند بار گفتم اون رو نمیخوام رد و نفی کنم، هیچ به دنبال یه ذهنیت آرام و ساکتی نیستم، ولی به هر حال این احتمالاتی است که وجود داره. بعدم هم به دلیل این که من اطلاعات لازم رو ندارم، بنابراین یه مقدار کار نه غیب گویی بلکه پیش بینی که اگر مدعی علم هستیم باید بتونیم، دوچار اشکال میشه. هم تعداد فاکتورهایی که در اینجا نقش دارن نامشخصه، برای اینکه شما میتونید سناریوهایی داشته باشید که اینا به سادگی مسائل حل کنن و سناریوهایی باشه و اتفاق بیفته، نه اینکه از کسی از قبل برنامه‌شو ریخته، ولی به هر حال به تدریج که پیش میره که بسیار سنگین و گران تمام بشه از نظر هزینه های انسانی. همه اینا به عنوان احتمالات مطرحه، ولی شما هر قدمی که پیش میرید یه مقداری میتونید دقیق تر به موضوع نگاه کنید، یا حداقل اگر 10 تا احتمال رو اول میدید، بعد بشه 8 تا، بعد بشه 5 تا، بعد بشه 2 تا، و حالا بین اونا باشید، بعدم یکیش احتمالاً 80% دیگری 20%. الان اون چیزی که هست رسیدن به یه نقطه جوشه، به این معنا که اگر بپذیریم آنچه که 3 سال قبل اتفاق افتاد در یه حداقلی از آرامش و نظم فقط مخالفت بود بدون مقاومت آشکار، و اگر بپذیریم که یه چنین سناریویی تکرار بشود، ماجرای سرکوب قصهش به صورت دیگه‌ای باید در بیاد و این گذشته مانند قبل معمولا نمیتونه تکرار بشه. همونطور که شما هم اشاره کردید که اونها یه آگاهی هایی دارند، این دفعه مردم هم یه نوع برخورد هایی دارن. مهم در اینجا این است که از نظر علمی و در تحلیلی که آخر کار دو تا نیرو رو در مقابل هم قرار میده که در اصطلاح علمی به عنوان سوشال کنترل میشناسنش، اون کسی که مهار و کنترل اوضاع رو به دست میگیره، مهم این است که این برابری به چه صورتی هست، چگونه باقی میمونه یا به هم میریزه. اینجاست که اون گفتگو رو میشه فهمید که در مقابل حرکت و هجوم خیلی مسالمت آمیز و آرام توده ها مقاومتی به صورت مؤثر نمیتونه همیشه اتفاق بیفته یا بعد از یکی دوتا تجربه تکرار بشه. اینا اون چیزیست که یه مقداری دربارش کار شده و میدونیم. به همین جهت است که بیش از همه بر میگرده به این که یک، آیا اوضاع اقتصادی و روابط اجتماعی مرتبط به اون به یه جایی میرسه که خشم و خروشی رو بر بیانگیزه یا نه. به نظر من موضوع اصلی و اساسی این مردمند و الا سیستم های اداره کننده و کنترل کننده، چون بر دوش این مردم و از طریق پذیرش اونها و یا همطور که در آغاز صحبتون شما اشاره کردید از طریق ضعف مردم بر اونها حاکمن، روز زمانی که این ضعف حس و احساس نشه، فقط حس و احساس نشه، کافیست که دیگه در مقابل خودش مفهومی به اسم قدرت رو نشناسه. اینکه چه هزینه‌ای به خاطر اون باید بده و یا ازش میگیرن، خب اون ماجرایی است دیگر. ولی وقتی که به اون نقطه برسه، درست مانند این است که شما بخواید بلا فاصله این بخار رو و یا این حباب ترکیده رو دوباره جمع و جور کنید. به همین جهت است که شرایط اجتماعی وقتی وارد مرحله‌ای میشه، مثل زمانی است که من شما از پشت بام پرت میشیم، این که من 5 ثانیه از پرت شدم هیچیم نشده، این نظر درستی نیست. فقط کافی است که 20 ثانیه دیگه صبر کنم تا ببینم همه چیزم خواهد شد یا همه چیزم در هم خواهد شکست. این اون چیزی است که میشه بهش نگاه کرد. نتیجتاً من بحث مقایسه فرهنگی و جغرافیایی رو با شرط اثبات شرایط، چه از نظر واقعیت‌های اجتماعی چه از نظر مردم و روحیه اونها میفهمم، ولی من این نوع استدلالا رو خیلی به عنوان پایه یک تصمیم یا نظر نمیگیرم. اینا چند درصدی اینجا اونجا دارن. حتی فرض بفرمایید سیاست خارجی امریکا یا اروپا یا حتی چین و روسیه به نظر من تا 3 سال قبل یا 1 سال قبل بسیار بسیار تغییر پیدا کرده. علائمش حتی در روابط اقتصادی کنونی هست که برخی از فرض کنید قراردادهایی که چینی ها داشتن، قراردادهای سنگین رو به دنبالش نرفتن، پیشنهادی که به روسا داده شده اونا نپذیرفتن. بنابراین تو اون مرحله، در حالی که این دو قدرت کاملا آمادگی داشتن و سلفه و صلاحشون بود، چرا وارد این بازی نشدن؟ اگر بخوایم یه نتیجه بگیریم که اونها هم فکر میکنن این نوع قراردادها و مذاکرات اتفاق نخواهد افتاد یا اوضاع بدتر از اون هست که پارسال یا 2 سال قبل فکر میکردن، خب اینا علائم حتی تغییر سیاست نیست، بلکه تغییری است در ارزیابی واقعیت و پیامدها یا عواقبی که به دنبال خودش داره. این است که من مادام که کسی منو نتونه قانع کنه که شرایط اقتصادی خوب است یا به سمت خوبی میره، مادام که کسی نتونه منو قانع کنه که ما هنوز جوانان تحصیل کرده و آگاه و کتابخون و پرسشگری رو داریم که حاضر هستن به خاطر باورهای خاص مذهبی حاکم بر ایران خودشون رو بکشتن بدن، اگر این دوتا رو نتونه برای من ثابت کنه، من برام قابل قبول نیست که بتونه یه سیستم مادام که زیر فشارهای داخلی و بین المللی قرار میگیره خودش رو حفظ کنه. این اون چیزیست که به نظرم میرسه.
راهی شما
من هنوز فرض من بر این است که در حقیقت پایان امسال نمیتونه حوادثی در ایران اتفاق نیفته. الانم همه گونه احتمالات و خبرها و متاسفانه خطرها هست و اون نوع دیگرش نوعی است که به هر حال کشورهای یا شاید برخی از اوقات گروهی از کشورها ممکنه اقدامی بکنن یا در مورد به خصوص جنگ دست به کاری بزنن که در کوتاه مدت اون عامل اصلی و تعیین کننده است. ولی اگر اون اتفاق نیفته، تحریم های اقتصادی در حدی که همکنون داره اعمال میشه، فروش رو حتما بسیار بسیار مشکل کرده، کالاها رو یا صادرات رو، واردات رو دچار اشکال کرده، هزینه ها رو با توجه به کاهش درآمد دو برابر کرده و اصولا هیچ کشوری توان این نوع برخورد با موضوع رو نداره. عرض کردم اگر تحریم هایی که در خصوص ایران در امریکا یا ژاپن بود، اون حکومت ها هم به نوع خودشون سقوط می کردن. ولی هر کدوم از اینا فرو ریختگی هر بنایی برمیگرده به ترکیبی که داره. ولی وقتی که شما یه مقدار حداقل ها رو که باعث برپایی یه بنا میشه رو از بین ببرید، چه 100 طبقه باشه، چه 1 طبقه، چه 100 متر باشه، چه 100 هزار متر، به هر حال فرو میریزه. اینجاست که ماجرا کمی فرق میکنه. من این گفتگویی که الان شما با من دارید رو من قبل از انقلاب ایران در ایران نه با مردم عادی بلکه با دوستانی که به هر حال استادان رشته‌های مختلف علوم اجتماعی انسانی بودن داشتم و یه کمی در برخی از موارد بسیار تک و تنها گفتگوی من این بود که به هر حال این شرایط شرایطی است که فروپاشی رو به دنبال داره. متاسفانه تلفن شما قطع شد، لطفاً بعد از چند پیام
معمولاً انجام مراحل مختلف کاشت دندان‌های ثابت از جمله سی تی اسکن، پیوند لثه و استخوان، کار گذاشتن پایه و ساخت دندان روکش نیاز به مراجعه به چند مرکز را دارد. اما در Advanced Dentistry of Beverly Hills همه کارها زیر یک سقف انجام می‌شود.
Advanced Dentistry of Beverly Hills 310-652-2400.
متخصصین در رشته‌های کاشت دندان یا ایمپلنت، جراحی لثه، بازسازی دندان‌ها، روت کانال و ردیف کردن دندان‌ها، امور دندان پزشکی و زیبا و بازسازی دندان‌ها همراه با بیهوشی را در محیطی شیک و آرام و با استفاده از جدیدترین روش ساخت دندان با نتیجه بسیار متفاوت از آنچه که تا به حال تجربه کرده اید انجام می‌دهند و دندان‌ها کاملاً طبیعی، توجه کنید، کاملاً طبیعی به نظر می‌رسند.
Advanced Dentistry of Beverly Hills زیر نظر متخصصین ایرانی 310-652-2400 652-2400 مشاوره اولیه رایگان، عضو 08 ایرانیان.
سلام عرض کردم خدمت شنوندگان عزیز KIRN 670 AM. من دکتر داریوش عدلی از گروه حقوقی عدلی، عدلی لا گروپ. موضوع این گزارش حقوقی در رابطه با لاسودهایی هستش که بیزنس های کوچیک باش روبرو میشن از طرف کارمنداشون یا اینکه از طرف رقبای تجاریشون. هفته پیش نشریه تجاری بلومبرگ بیزنس ویک که یکی از نشریات تجاری معتبر هست با من تماس گرفت و می‌خواست یه اینترویو با من انجام بده، مصاحبه کنه در رابطه با این موضوع که وقتی بیزنس های کوچیک یا لاسود دریافت میکنن چه عکس‌العمل باید داشته باشن، چه قدمایی باید بردارن که حداکثر موفقیت رو به دست بیارن. و اگر دوستان عزیز به وبسایت ما رجوع بکنین، adela.com یا adelagroup.com، میتونین به متن این مقاله متن کاملی مصاحبه دسترسی پیدا کنین یا اینکه به وبسایت بلومبرگ تشریف ببرین، اونجا هم میتونین به این مصاحبه دسترسی داشته باشین. در صورت نکاتی که من بهشون یادآوری کردم توی مصاحبه اینه که اگر از طرف کارمند سابقتون سوء شدین یا از طرف رقبای تجاریتون سوء شدین، اکثر عمل زیاد نگرانی فایده نداره. این دلیل نمیشه که چون فقط شما سوء شدین در کیس طرف مقابل قوی هستش، ممکنه کیس ضعیفی داشته باشه. نکته دوم اینه که اینو فراموش نکنید، یعنی بلا فاصله شما عکس العمل نشون بدین و یک قدمای لازم رو بردارین، به خاطر اینکه شما وقتی در استیت کورت سو میشین در دادگاه های ایالتی 30 روز وقت دارین که جواب بدین، جواب شکایت رو بدین، در دادگاه های فدرال 21 روز. اگه اینا به عقب بندازین وقتی نزدیک ددلاین میشه، وقت ممکنه که تصمیماتی بگیرین که به نفعتون نباشه و همه چیز رو در نظر نگرفته باشین. بنابراین بهتره که همون اول با یه وکیل مشورت کنین. نکته سوم که من توی مصاحبه یادآوری کردم اینه که به اینترنت رجوع بکنین. خیلی وقتا این روزا وقتی به اینترنت میرین، یه راه حلای کلی براتون در نظر گرفته که اونجا میتونید یه اطلاعاتی به دست بیارین که مداری بدونین که چجوری با این مسئله باید برخورد کرد. نکته بعدی که من گفتم توی مصاحبه، بیمه‌تون رو چک کنین. خیلی از بیمه‌ها کاورج دارن برای اختلافاتی که بین اختلافات حقوقی بین کارمند و کارفرما یا اینکه اختلافاتی بین رقبای تجاریتون و شما، و اینو کاور میکنن. بعد بررسی دادی هم که انجام بدیم، میگن اگر که من مجرم شناخته بشم نهایتاً چقدر باید خسارت پرداخت کنم که دستتون بیاد که در بدترین حالت هم شما با چه چیزی روبرو هستین. کلاً دوستان عزیز این در خاطر داشته باشین که هر چی زودتر شما قدم بردارید و هر چی زودتر با این مسئله روبرو بشین به نفعتون هست. اگه دوستان عزیز در این رابطه اطلاعات بیشتری میخواین میتونن به وبسایت ما رجوع بکنین. اونجا مقالات کوتاهی به زبان ساده برای شما انتخاب کردن که میتونه مورد توجهتون قرار بگیره. دازم اگر به اتاق مطبوعاتی وبسایت ما رجوع بکنین، adila.com یا adilagroup.com، اونجا به اتاق پرس روم میتونین این برنامه‌های رادیویی که به طور 3 دقیقه 3 بار در هفته پخش میشه به اونها هم دسترسی پیدا کنین. و نهایتاً دوستان عزیز یادتون نره که روزهای سه شنبه ساعت 6 و نیم تا هفته بعد از ظهر از تلویزیون ITN ماهواره من برنامه زنده دارم. تا برنامه‌های آینده خدا نگهدار.
این گزارش را دکتر داریوش عدلی، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و فدرال، متخصص در دعاوی حقوقی، امور تجاری و بازرگانی و مالکیت‌های معنوی به شما تقدیم کرد. 213-623-6547 adlilagroup.com.
KIRN Radio Iran.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام. مخواهش کنم بفرمایید.
من با دختر خانمی ازدواج کردم و الان شرایطی جوری شده که این رو به نکته رسیدم که بهتره که این رابطه رو تموم کنم.
شما چند سالتونه؟
من 23 سالمه.
همسرتون چند سالشه؟
28 سالشم.
چه مدتی هم دیگر رو میشناختی؟
ما تقریبا 4 سال از اولین باری که حرف زدیم، ولی تنها یک سال و نیمه که ازدواج کردیم، ولی خب رابطه لانگ دیستنس بوده. من اینجا چون تو ایران بودم، 3 ساله که به طور جدی مثلا با هم رابطه داریم و حالا
شما از کجا آشنا شدید با هم؟ هم دیگر هم دیده بودیم؟ هم دیگر هم دیده بودیم؟
نه از تو اینترنت
شما سب کنید 3 سال با یه آدمی بدونی که ببینید تلفنی با هم حرف میزدید.
الان بهتون بگم نه، مثلا 2 سال به طور جدی حرف میزدیم، بعدش همون دیدیم بعد از 2 سال و بعدش 6 ماه هم باز دوباره همون دیدیم که ازدواج کردیم دیگه. تا الان که 1 سال و نیمه تقریبا 4 تا مسافرت هم داره با هم رفتیم.
شما من بگید که شما چی اونش مهمه؟ شما چی خوندید چه میکنید؟
من اینجا کار میکنم، بیزنس میکنم و تحصیلات همون دیگه توی ایران، همون دیپلمی که گرفتم دیگه اینجا ادامه ندادم.
چه مدتی است خارج از ایرانی؟
4 سال.
ایشون چی خوندن چه میکنن؟
ایشون لیسانس ادبیات انگلیسی دارن که تحصیلاتشون تموم شده، کار نمیکردن چون من گفتم مثلا دوستان دارم توی ایران بری کار بکنی و لیسانس دارن.
اون وقت شما با توجه به اینکه فرض کنید 21 سالتون بوده ازدواج خواستید بکنید؟ چه
اولش اینجوری بود که احساس کردم خیلی با این آدم راحت هم، خیلی در نظر روانی احساس خوبی دارم چون اینجا با دختره دیگه هم بودم، احساس کردم این یه چیز متفاوتیه برای من.
چه چیزشون متفاوت بود ایشون وقتی با هم حرف میزدید؟
نمیدونم، خیلی الان که فکرش میکنم میبینم چیزی نبود، خیلی آدمی بود که خیلی اصرار داشت به این رابطه، خیلی زنگ زد، خیلی فکر کردم مهربونه، خیلی مثلا علاقه داره به من، چجوری که احساس میکردم مثلا میتونم حس خوبی داشته باشم باهاش. ولی گذشت این که من به سری موضوع پیش اومد بینمون، سری اشتباه کرده بود، سری دروغ گفته بود درباره گذشتش و اینا، این که الان یه مدت 3 ماهه که تقریبا بین جدایی و با هم بودن مونیم، اون خودش اصرار داره که عوض شده، آدم دیگه شده، قول میده مثلا که هیچ وقت اشتباه نکنه، سعی میکنه مثلا آدم سالمی باشه، آدم بدون مثلا من دودل کرده. یعنی من میخواستم این رابطه مثلا اون آدمی که فکر میکردم نبود.
شما به من بگید ایشون که اومدن اینجا، نه صبر کن، ایشون که اومدن اینجا 1.5 سال چیکار میکنن؟
هنوز نیومدن.
شما من بگید از چه طریق خود شما وضعیت اداره مهاجرتتون چیه؟
من اقامت دائمی گرفتم.
کجا شما از کجا تلفن میکنید؟ شما اقامت دائمی دارید، چرا ایشون تا به حال نیومده؟
برای اینکه دنبال کار ویزاش بود که انگار همون 4 ماه پیش که ویزاش اومد من متوجه این قضیه شدم. و
شما متوجه چه قضیه؟ یکی دوتا قضیه بزرگ و مهمی که شما متوجه شدید که بد بود چه بود؟ در حدی که دلتون میخواد.
مهم تنشون بود که تو گذشتش رابطه داشتم، مثلا با پسر مختلف مثلا سکس داشتم، به من میگفتش که من نداشتم هیچ وقت، مثلا 6 سال با یکی دوست پسرش بوده، به من گفت فقط ما دوست بودیم، هیچ رابطه بینمون نبوده، که بعد فهمیدم بوده و با 4 نفر دیگه هم اینجا در رابطه داشته، که مثلا میکردم هیچ وقت این آدم مثلا من تو دوست پسری نداشتم، مثلا تو یه سال قبل، تو یه سالی که تازه با هم آشنا شده بودیم اولش، که رابطه همونم جدی نبود، در حد دوست معمولی بود.
شما کسی که حدود 19 سال در ایران بزرگ شده، یه فرضش که یه دختری برگشت گفت من الان 25-6 سالمه با هیچ کس نبودم، احتمال شما ندادی دروغ میگه؟
من بارها ازش پرسیدم، بارها بهش گفتم اگه همچی چیز ممکنه، و اون با من میگفتش که نه اصلا چیز همچی آدمی نبوده و اصلا دلم نمیخواسته و این صحبت ها رو میکرد.
از کی تا حالا ما برای که بفهمیم یه چیز درستی یا غلطه از خود اون آدم میپرسیم؟ آخه شما این چه طریقه یه؟
من اونجا نبودم که بدونم، و خودم رفتم دنبالش، حتی بعد از 3 سال چون فکر میکردم چیزایی بوده رفتم خودم دنبالش رو پیدا کردم.
خب چرا قبل از ازدواج دنبال این چیزا نرفتی؟ شمایی که سر این موضوع حساس بودید ببینید راست میگه.
متاسفانه فکر کنم این آدم انقدر خوب بلد بود یه کاری کنه که ذهن من اون سمت ها نرگی میره چجوری همونجا مثلا تو نطفه خفه کنه اون اکسار کنه.
فکر میکنه ایشون چرا اینقدر اشتیاق داشت که باش بیاد کانادا یا شما رو به چه دلیل میخواست؟ یه پسری که ازش پنج
همون اول هم گفتش که همه آدم ها مثلا دنبال به فکر خودشون هم و مثلا آدم های بدی هم، چون مثلا آدم هایی تو زندگی شدن آدم جالبی نبود، تو خوب بودی، تو اینجوری بودی، تو مثلا سبقه نبودی، تو دور بودی، مثلا دنبال چیزی نبودی که با من رابطه داشته باشی مثلا.
واقعا شما یه همچه آدم ساده ای هستید که استدلالای از این قبیل رو میپذیرید؟ یعنی چی؟ یه خانمی که از شما 5 سال بزرگتره، شما هرگز فکر نکردید که یک به حساب خودش میخواد یه پسر بچه ای رو داشته باشه اداره کنه، دو به این فکر نکردید که شاید اینا درست نباشه؟ بعد اون موقع بعدم شما از اینجا نشسته بودید، تصمیم میگرفتی تو سر کار نرو، به حساب خودتون داشتی رو کنترل میکردید، بعد با دخترای اینجا راحت نبودید برای که فکر میکردید با این و اون میرن. من اصلا شما ببینید کی میخواستید چشمتون رو باز کنید عزیز؟ این شما برای خودتون یه دنیای ذهنی و خیالی درست کرده بودید. چند تا خواهر برادر دارید شما؟
من خواهر بزرگتر دارم، یه برادر بزرگتر.
وقت اینا هیچ به شما نگفتن چی کار داری میکنی تو؟
من اصلا زیاد در جریان قرار نمیدادم، شما خیلی بهم میگفتن، چرا مادرم میگفت مثلا این دختر معلوم نیست چی بوده، گذشتهش خودش چی بوده، دنبال چیه، همه میگن بخاطر خانواده مثلا تو هم خاطر خوب تو رفتارش. من هیچ وقت نگرانی نداشتم که مثلا فقط به این دلیل فکر کنم اون ممکنه اولش برش.
شما در چه در رفتار ایشون چه میدیدید که نشون میداد ایشون به فکر اومدن کانادا نیست؟
مثلا یک خواهی کاری میکرد که مثلا من خودم مثلا گفتم بیا ازدواج بکنیم، اینجا خواهی مثلا نمیگفت، اصرار داشت به این رابطه. به حال آقای دکتر الان مشکل من اینه که من حتی اگه این راست بگی که مثلا آدم اینجوری شده یا دنبالت به چون به شدت این کار میکنه که مثلا دنبال کانادا نیستم تو به ایران زندگی کنیم، یا من فقط تو رو میخوام کاسته، من فقط تو بودی مثلا میخواستم اون
چه توضیح میدن اگر قبول دارن این دروغا رو به شما گفتم؟
میگه که من خجالت میکشتم.
من خجالت نمی کشتم با کسی برم، ولی خجالت کشتم به کسی بگم.
من هم همینو بهش گفتم، گفتم چطور اون زمانی که من ازت میپرسیدم با کسی بودی تو میگفتی که من خجالت میکشیدی، چرا اون کارو میکردی؟ میگه اشتباه میکردم اون موقع، اصلا چون بعد بریکاپ هم با اون دوست پسرم بود هیچ نمیفهمیدم، اصلا من حتی تا این حد که میگه من اون آدم نیستم و میدونم اشتباه کردم و حماقت کردم و
خب اینشون که خودش
اشتباه هم کردم که بهت دروغ گفتم.
خب همینجوری این پر حالا یه دفعه ایشون چرا به این نتیجه رسیدن که دیگه نمیخوان دروغ بگن و اشتباه کار باشه؟
میگه که من 3 سال فقط درباره گذشتم به تو دروغ گفتم، اینجا خود تو دروغ نگفتم، اینجا هیچ کار خطایی نکردم، همین زندگی من این بار رابطه هم بوده و تو بودی و با هیچکی دیگه حرف نزدم، همه زندگی من بوده، مثلا با تو عکس بزنم، با تو به فکر زندگی من بودم.
اگر شما باور میکنید، من که نمیکنم، ولی خب میخواید باور کنید بکنید. حالا ایشون
آقای دکتر یه جوری الان مثلا شرایطی که زنگ میزنه گریه میکنه، میگه من میمیرم بدون تو، از این جور صحبت ها و همین دل شدم، همین که اصلا اون جنت اگه بخوام حتی باور بکنم حرفاشو برام سخته، وقتی یادم اصلا این مسئله نیستم که یادم به من دروغ گفته و خیلی قشنگ، یعنی دیدم ازش مثلا مستره که گفته نه دیگه چی نیست اینا، بعد دیدم بوده اون اعتماد منو کلا قد شده کردن، تقریبا بدتر و بدتر کرد. این سه چهار ماه هم که من همیشه میپرسیدم و اینا و این کار میکرد و بعد دوباره معلوم میشد که دروغ گفته و حالا میگه دیگه من نه دروغ میگم، قدرتو میدونم، خوشبختت میکنم، اذیتت نمیکنم، من دوباره کنم و نبودم دنبال این نیستم که بخوام مثلا تو رو بدبخت بکنم و این مثلا این مسائل میدونه من حرفای خودش ساخت با اون حرف میزنه به صدت مثلا رو من تاثیر میزده.
خب برای این که شما بچه تر از اون هستید که بخواید واقع بینانه با مسائل برخورد. ببینید عزیز، دو تا اشکال ما داریم. اشکال اولی است که شما آدم شکاکی هستید، آدم یه مقدار سر این مسائل حساسیت دارید. وقتی که دلیل این که با دخترای کانادا نمیرید برای این که اینا با کسی بودن، پس بینم سراغ کسی که میگه نبودم. شمایی که 20 سال 19 سال عمرتون تو ایران بودید، برای من هنوز جالبه که اینجوری فکر میکنید. دوم این است که ایشون هم یه سری کارها کرده و بعدم وقتی که تازه خودش داوطلبانه نگفته، بعدم اولین بار که شما یه تفاوتی رو دیدید همه داستان رو خودش مطرح نکرده که آدم باز فکر کنه بعد از اون دیگه دستش رو کرده، بلکه شما تیکه تیکه رو هی کشیدید، اونم ذره ذره به این ماجراها اضافه کرده، آخر کارم گفته همین که معمولا هم همین نیست، ولی خب حالا میپذیریم همینه. من مشکلم الان در شماست، یعنی اون چیزی که به عنوان دل چرکین شدن شما هست وضعیتی رو به وجود میاره که نتونید با ایشون راحت باشید. بنابراین من توصیه‌ام به شما اینه که اگر براتون ممکنه برید ایران و اونجا با ایشون برید پلو یک دکتر خوب روانشناس.
متاسفانه من شرایطش رو ندارم برم ایران. تو با خودم میگفتم چون خیلی هم برام سخته که بدونش باشم، یعنی که باهاش باشم اون آرامش رو من نمیدونم. اینکه حالا میگه چون از پشت تلفن ما اگه همو ببینیم یه مسافرتی به دبی بریم، اونجا من میتونم درست کنم، نهایتو خوب کنم، جمع کاری کنم که باور کنی مثلا بتونی که من.
اصلا چی رای وجود نداره. چه باور؟ اصلا فقط اگر ایشون بتونه به شما رو، اگر فرض رو بریم بید که شما اون آدم شکاکی هستید که من میشناسم، اگر یه دفعه دیگه میگم اگر ایشون اون آدمی پنهانکار دروغویی که گفته، هیچ راهی برای اثباتش نداره که به شما بگه من خوب شدم و من اون آدم قبلی نیستم. اصلا راهی نیست. اگه شما هم خودتون رو گول بزنید به پذیرید، خب اون انتظار تصمیم شماست. ولی به نظر من مشکل رو الان در گذشته ایشون نمیبینم، که در حال شما میبینم. شما اگر این ماجراها رو ندیدید، به نظر من بسیار کودکانه عمل کردید. آدمی که پاش وسط زمین آسمون تازه اومده کانادا فهم تصمیم گیره بخواد ازدواج کنه، که از اون کارهای عجیب و غریبه گوش به حرف دوربریاتون هم ندادید، فکر کردید که اگر یه زنی دلی بلالاتون گذاشت و بلد بود شما رو باهاتون حرف بزنه پس همه کار درسته. اون چیزی که به نظر من هست، شما نمیتونید این ماجرا رو پشت سر بذارید. این مسئله شما رو رها نمیکنه. این گونه موارد موردی نیست که بشه پرونده رو بست و تمومش کرد. بنابراین من نمیدونم چرا نمیتونید برید ایران. اگر بتونید برید تنها راهتونه، و الا آمدن ایشون با این مقدار موضوع و مسائل دیگه همراه هست. در حال اگر میخواهید ایشون رو بیارید، باید با موانع و محدودیت ها و تعهدات خودتون تو این زمینه آشنا باشید، چون به هر حال قوانین کانادا و ایران متفاوته. اگر فرقی چندان نمی کنه اون رو هم میشه فهمید که ایشون بیان اینجا ببینی چه خبر است. ولی به نظر من خبر معلوم
چون به نظر شما تو صحبتی که من باهاش میکنم به چه نتیجه میتونم برسم؟ چجوری میتونم راحت‌تر جدا بشم و طلاق بگیرم؟ یا چجوری میتونم راحت‌تر اگه بخوام تصمیم بگیرم؟
یه حرف بدی بزنم، شما بیش از اون گرفتار اذیت نشه. خودخواهی‌های خودتون هستید که نمیخواید بپذیرید تصمیمتون اشتباه بوده، و الا شما با این حساسیت اون آدم با اون پرونده اگر درسته شما هنوز ایشون رو میخواید. یعنی چی؟ مگر اینکه شما دلتون خوش باشه یک کسی برای اگر ایشون اون چیزی هستن که شما میگید برای فریب شما هر حرفی رو زد. حالا شما اونا رو جدی گرفتید که از دختر دیگه نمیشنوید و بنابراین بدون ایشون نمیتونید زندگی کنید، برای اینکه این حرفا دیگه هیچ کس نیست به شما بزنه. خب اصلا بسیار از وقت این حرفا معلوم نیست اصلا درست باشه یا خوب باشه، ولی شما به دلیل خودخواهیاتون یه دفعه فکر کردید وای زنی داره منو ستایش میکنه.
خب الان تو این لحظه من تصمیم گیری، یعنی چون بین تصمیم بودن و نبودن موندم، خیلی من داره آزار میده. یعنی فکر میکنم اگه باهاش باشم و جدا بشیم بعد یه مدتی ضربش کمتر از اینه.
به همین جهت است که هزینه هاشو باید بپذیرید، مسائلشو باید قبول کنید. شما من بگید که آوردن ایشون از نظر هزینه، از نظر بدن، موانع قانونی، تعهدی که شما میکنید، بازیایی که ممکنه
سخت باشه، چون با خودم میگم این آوردمش اینجا مثلا فریب خوردم، یا از رخت فهم کنم که چجوری حساب کنم رو حرف این آدم، چقدر حرفاش قابل اینی که من بخوام تو حرفاش حساب بکنم، رو این که میگه مثلا من اینجوری شدم اونجوری شدم، فهمیدم اشتباه کردم، میدونم اشتباه کردم. نه
بذار ازتون یه سوالی بکنم. نه فرض رو بر این بگیریم که ایشون همونه که همکنون همونه که هست، شما میخواید چیکار کنید با ایشون؟
نه همونه که خودش میگه.
نه 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 ایشون همونه که بوده و همه اون دروغ ها و فریب و بازی ها رو در آورده. خب این واقعیت اینه، شما میخواید خودتون رو گول بزنید که یه چیز دیگه است، خب اونو بزنید. شما دفعه قبل هم این گول خوردید. من اشکالی تو ایشون نمیبینم و اشکال در نگاه و انتظار شما و دروغای ایشون و پنهانکاریشون بودن که متوجه نبوده شما چه کسی هستید.
خب به من میگه من توی سوسایتی چرا ازت پنهان نکردم؟
شما کجا میدونید آخه شما دارید باز یه حرفای کودکانه تر از قبل میزنید.
خب کجا میدونم که نبوده، کجا میدونم که بوده؟
دقیقاً بحث من همین است، به همین جد است که شما ای که براتون بودن و نبودن این موضوع مهمه که نمیتونید در فضا و هوا تصمیم بگیرید عزیز. شما حاضر نیستید بر این کار هزینه کنید، شما حاضر نیستید بر این کار کاری بکنید. شما ببخشید 10,000 دلار رو بذارید کنار، یه نفر رو که آگاه هست با این مسائل بفرستید بره ماجرا رو تحقیق کنه. دلتون میخواد این راهش. اگر براتون واقعیت
واقعیه. من فکر کردم به نظرتون کار درستیه این که بخوام دیگ بکنم تو وضعیت بیشتر بردارم.
معلومه وقتی شما براتون موضوع اهمیت داره مثلا دیگ کردن
چه اگه نبود چه؟ اگه مثلا به چیزی برام خوردم و
نبود. خب نبود اون موقع است که شما موقع با مسئله هستید که یه آدمی است که چی نبوده. ولی شما ای باز بخود خودتون عزیز من شما که نمیتونید آپشن ها رو عوض کنید. اصلا ایشون نبوده، ایشون به صورتی که در گذشته بوده میخواهش، خب اون موقع قبولش میکنه. علاوه شما که نمیتونید وحشت از جواب درست داشته باشی. شما اگر به دنبال واقعیت حقیقتید باید خودتون رو برای روبرو شدن با واقعیت حقیقت آشنا کنید. به نظر من
خب من همین واقعیت واقعی این آدم میخوام بدونم.
بسیار خوب، بنابراین باید هزینه کنید.
هزینه همیشه دو دل میکنه
عزیز من. نه باز من اصلا با شما بحثم به جایی نمیرسه. شما قراره به عنوان واقعیت من باید ببینم فشار خونم بالاست یا قند خونم بالاست یا پایینه، اینکه دیگه بحث من چی میگم نیست. شما چرا هی میخواهید بگید من چی میگم اون چی میگه؟ شما میخواهید تتوی این ماجرا در بیارید، این کار شده نیست. راهشو پیدا کنید، حاضر باشین که بعد نگید اگر جواب این یا اون بود چه ببینید. اون موقع است که شما نمیخواهید کاری بکنید، شما میخواهید در همین تردید بمونید برای اینکه مشکل اصلیتون مسئله روانی بهتون برخوره که چرا گول خوری چون فکر کردید چنگان ارجمند. بعد از چند پیام با ما.
من فلورا کاشانچی همین دوشنبه از 1:30 تا 2 بعد از نیمروز درباره ضرورت داشتن بیمه عمر و بیمه از کار افتادگی با شما صحبت خواهم کرد. 818-429-6193.
یکی از مهمترین اندام‌های ما چشم‌های ماست. عضوی که هر روز بیشتر به کار می‌گیریم، حالا نه فقط کتاب و مجله، بلکه برای دیدن تلویزیون، اینترنت، نقشه‌ها، GPS و تلفن همراه به دید خوب احتیاج داریم. مدت‌ها از عینک استفاده می‌کردم، عینکی که ضعیف می‌شد، عوض می‌شد، کج می‌شد، می‌شکست و در لحظه ضروری هم پیداش نمی‌کردم. بعد از سال‌ها خرج و گرفتاری با پزشک جوان و آگاهی آشنا شدم که دشواری‌های من را برطرف کرد. سال گذشته دکتر ابی با دانش فراوانش و دستهای پرهنرش جراحی چشمای من رو به خوبی انجام داد و حالا زیاد مطالعه میکنم، بدون نیاز به عینک دور و نزدیک و ریز و درشت را به خوبی میبینم و حالا چشمی دارم پر از دیدن دوست.
دکتر ابی سرودی متخصص جراحی چشم و پلک، دیپلمات بورد جراحان چشم امریکا با 2 فوق تخصص در جراحی لیسیک، جراحی پیشرفته آب مروارید و جراحی زیباسازی پلک، مطب در تقاطع وست‌وود و سنت مانیکا بولوارد با ولی پارکینگ رایگان در خدمت شماست. 310-474-2010 surudivision.com.
من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
مقامی این هفته کابارگ تهران، چهارشنبه شب، شب هالووین، کاستوم پارتی با داوود بهبودی. پنجشنبه شب، شبی با کامران و دی جی مهران. جمعه با گروه داغ و پر هیجان بلک کات و به همراهی فیروزه و آیدین. شنبه داوود بهبودی، آرمی مهربونه، قدر عشق و خوب میدون، کامران میدونین او که میاد و رقص های شرقی. تلفن رزرو و اطلاعات کاباری تهران 985-5800.
با
وای چه انگشتر قشنگی، از کجا خریدی؟
از جواهری برکس در نیوپورت بیچ.
خیلی ولخرجی کردی، حتما اضافه حقوق گرفتی.
نه بابا تو این اوضاع.
پس چطوری؟
گوش کن، یه روز تمام جواهرات قدیمیمو که نمیدونستم باهاشون چه کار کنم بردم جواهری برکس پیش خانم ارمغان. این انگشتر شیک و مدرن رو به جاش گرفتم، بابت بقیه‌اش هم پول نقد گرفتم.
راست میگی؟ منم کلی جواهرات قدیمی دارم، رفتم که یه کادوی حسابی واسه خودم بخرم.
انواع جواهر، حلقه‌های نامزدی و ازدواج، گردنبند، گوشواره، دستبند با بهترین کیفیت و مناسب‌ترین قیمت فقط در جواهری برکس. 949-250-9949 braxjewelers.com.
سلام، ارمغان آستارایی هستم، افتخار میکنم که طراح جواهرات شما باشم.
949-250-9949 braxjewelers.com. جواهری برکس در نیوپورت بیچ. Member of partybravo.com.
کارنامه ما موفقیت در بیش از 5000 پرونده قانونی در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی است. با من کامران یدیدی وکیل تصادفات تماس بگیرید. 888-97-97-97-9.
صدف یعنی انتخابی از بهترین فرآورده‌های کشاورزی و لبنیات جهان جهت عرضه صدها محصول غذای لذیذ و سالم به شما. انتخاب صدف، انتخاب بهترین هاست.
دکتر رضا ترشیدی با سالها تجربه در بکارگیری جدیدترین های علم طب زیبایی مانند رادیو فرکانسی برای کشیدن پوست صورت و بدن، فرکسل، انواع فیلرها، بوتاکس، دیسپورت، جوودرم، رستلینگ و رادیس در آمریکا، اروپا و خاوردوش. دکتر رضا ترشیدی به مناسبت ایام آخر سال تخفیف ویژه برای بوتاکس و رادیو فرکانسی به مراجعین محترم تقدیم می‌دارند. تلفن‌ها 818-789-9393 و 949-552-2650.
انجمن متخصصین ایرانیان اورنج کانتی نیپاک از همگان دعوت می‌کند که در گرد همایی ماهانه این انجمن شرکت کنند. جلسات نیپاک اولین پنج شنبه هر ماه از ساعت 6 بعد از ظهر در رستوران دریا در ساوت کوست برگزار می‌شود. ورود برای همگان رایگان می‌باشد. جهت کسب اطلاعات بیشتر و همکاری با تلفن نیپاک 949-851-3993 تماس گرفته و یا از وبسایت nipoc.org دیدن نمایید. تلفن 949-851-3993 949-851-3993. جلسات نیپاک اولین پنج شنبه هر ماه از ساعت 6 بعد از ظهر در رستوران دریا در ساوت کوست برگزار می شود. 949-851-3993.
Broadcasting live from Universal City, California, this is KIRN 670 AM, Simi Valley, Los Angeles.
روز بخیر شنوندگان گرامی، توجه شما را به چند خبر کوتاه جلب می‌کنم. مقامات وزارت صنعت، معدن و تجارت در ایران هر گونه صادرات گندم، قند، شکر، روغن نباتی، تخم مرغ، گوشت قرمز و گوسفند زنده را ممنوع اعلام کردند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، در مجموع صادرات 52 قلم کالا ممنوع شده و این ممنوعیت صادرات با دستور هیئت وزیران اتخاذ شده است. در همین حال هدایت اصغری، مدیرعامل اتحادیه تولید کنندگان تخم مرغ در ایران، گفته است در پی ممنوعیت ناگهانی صادرات تخم مرغ از سوی دولت، 20 تریلی تخم مرغ با مجوز صادرات که بهای آن نیز پرداخت شده در مرزها مانده و از خروج آن جلوگیری می شود. مرکز آمار اتحادیه اروپا در لوکسامبورگ اعلام کرد نرخ بیکاری در اروپا افزایش داشته است. بر اساس گزارش سازمان آمار اتحادیه اروپا، تعداد بیکاران در منطقه یورو 18.5 میلیون نفر اعلام شده که این بالاترین میزان بیکاری در 17 سال گذشته در اروپا است. اسپانیا با حدود 25% بیکار بالاترین نرخ بیکاری در منطقه اروپا را دارد. در میان کشورهای بزرگ اتحادیه اروپا، تنها آلمان در سه ماه دوم سال جاری با رشد اندک 0.3% روبرو بوده است. شرکت اتومبیل سازی جنرال موتورز آمریکا در نظر دارد در سال جاری 2012 2600 کارگر خود در اروپا را اخراج کند. نمایندگی این شرکت در نیویورک اعلام کرد قرارداد بیشتر این کارگران از راه بازخرید شغلی یا بازنشستگی زود هنگام به پایان می‌رسد. بر اساس آمار منتشر شده، جنرال موتورز و شرکت‌های وابسته آن در اروپا در سه ماهه سوم سال جاری 500 میلیون دلار ضرر کردند. شنوندگان گرامی، بخش بعدی خبر در ساعت 5 بعد از ظهر با آگاهی شما خواهد رسید. از شما عزیزان دعوت می‌کنم به ادامه برنامه‌های 670 AM رادیو ایران توجه فرمایید.
You're listening to Radio Iran.
برنامه‌ای که می‌شنوید بازپخش یکی از برنامه‌های گذشته است و تماس با این برنامه در حال حاضر میسر نیست.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. شاد ایران، بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
روزتون بخیر.
خواهش میکنم، بفرمایید.
اگر تماس صدای من خوب هست؟
بله، کاملا خوبه، بفرمایید.
خیلی خوبه. اگر من فکر میکنم یه ازدواج اشتباه انجام دادم و الان ما پوش میدم یه جورا که مثلا ترا خوب هست یا نه، یا یه اشتباه دیگه میتونه باشه.
شما دارم. چند سالتونه؟
و من الان 32 سالمه، همسرم هم 29 سالش در الان.
چه مدلی ازدواج؟
9 سال پیش 9 سال پیش ازدواج کردیم.
یعنی شما با بچه 20 ساله؟
دقیقا.
شما با یه پسر 20 ساله، با نمیدونم شما با مزه پسر 20 ساله وقت ازدواجشه، حالا اون عقلش خوب نمیرسیده. شما که 23 سالتون بوده، ذره بزرگ بود. فرزندی هم دارید یا نه؟
نه نداریم.
شما چی خوندید؟
چی؟ ما همترسی لیسانس بودیم و اونجا با هم آشنا شدیم و شاید بشه بگیم مثلا نه خواستگاهی هست، نه طرف ایشون بود و شاید پیشنهادش و نزدیک شدم به ایشون طرف من بود و بیشه مثلا برام جالب بود، مثلا توانایی که زبان انگلیسی داشتن و ایران ازدواج کردیم، یعنی الان ایران نیستیم و توانایی که تو کلاسمون داشتن باعث شده که مثلا برام جالب باشه و بخوام نمیدونم به دستش بیارم. یعنی
چه مدتیست که خارج از ایرانید؟
ما دو سالی که برای دکترا اومدیم، بعد از لیسانس ادامه دادیم، برای دکترای ایشون اومدیم آلمانیم، بعد ولی من خودم تازه دکترام شروع کردم، الان 6 ماهه.
شما چی میخونید؟ ایشون چی میخونن؟
ایشون هرون بیولوژی میخونیم، ایشون بیشتر مثلا کار که آزمایشگاه انجام دادن بیوشیمی و ژنتیک کار میکنن.
خیلی
خوب. ولی خب اینا رو تقریبا با هم دیده بودیم.
اون وقت در اون زمانی که در ایران بودید با هم زندگی میکردید، هزینه زندگی از کجا میاد؟ هر که دانشجو بودی؟
درست آیده که سال دوم که ما یک سال مثلا هر دوم تو خوابگاه بودیم، ایشون خوابگاه پسر ها، من خوابگاه خانوم ها، بعد از یک سال ما میخواستیم برای فوق لیسانس آماده شیم، تصمیم گرفتیم خونه بگیریم و من وقتی با پدرم صحبت کردم، ایشون ما رو حمایت کردن، پول پیش خونه رو بهمون دادن و ماهانه تمام در زمانی که ایران بودیم شروع کردن. اوایل ما 100,000 تومان بود که برای زندگیمون کافی بود تا فوق لیسانس که تهران می‌خوندیم. ما 400,000 ایشون به حساب ما می‌ریخت، حساب داشتیم به حساب ما می‌ریختن که بعد پول پیش خونه همون از تهران اینا ایشون بهمون میدادن.
اوکی، پس هزینه رو شما بده. اوکی، حالا اون که انجام داده باز این باعث خوشحالم. خب حالا که اینجا هستیدم که
آره، ایشون مثلا حتی همسر من چون وقتی که همکلاسی ما بودن زبان تدریس می‌کردن، علا زبان انگلیسیشون خیلی خوب بود و اون زبان می‌تونستن تدریس کنن، ولی با پولی که تو ایران می‌دادن که فقط از درسشون مثلا باز می‌شدن، به ما گفتن که نمی‌خواد این کارو انجام بدین، برای ما راحت هستی هزینه و شما باید درستتون بخونین.
پس برای شما یه شوهر خوبه، تحصیل کرده، باهوش خریدند.
That's okay. مشکلی برای حالا اسباب بازی تو رو خریدن. خب حالا چه خبر است بینتون عزیز؟ الان چه میگذره؟
حالا چیزی که هست هست همون اوائل هم بوده و هست این که خب اصلا مثلا صحبتی جوری نکردیم چه که مثلا شما اصول ازدواج میگین نه بلد بودیم نه یاد گرفته بودیم از جامعه از هیچ جا و یه مثلا ازدواج نبود که ما با هم صحبت کنیم بشناسیم همون و مهمتر که ما فکر ما خیلی تغییر کردیم و ایشون یه خانواده مذهبی هم و مذهبی تر شدن و همینطوره دارن مذهبی تر میشن و
یعنی از دست شما به خدا پناه بردن
احتمال قلی نستش بس در من خب من مثلا اوچی های مذهبی و مثلا قوم داشت و خب من بیشتر از اون میدیدم که بقیه کمک میکنه مهربونه یا مثلا تو نماز خوندن و هر چیز دیگه مثلا مثل همه مردم عادی ایران نه که حالا به اینا خیلی شدید ولی خانواده ایشون که مذهبیه مثلا میگم شدیدن لازم حجاب و اینا و به هم مثلا من هیچ وقت نشد یه لباس با هم بخریم که الان دوست داشته باشیم حساس ازم من میخواد لباسایی که دوست داشت خودم بزرگترم بخرم یا اینجا که تو آلمان هم مثلا روسری بپوشم حالا یه ذره مثلا منم خب وقتی اعتقاد من میام یه ذره میاد بیرون بگم مثلا چرا موز بیرونه نمیدونم خیلی پیرم سخته تونم خیلی سخت بود ولی خب موقع چون خیلی درگیر بودم برای مثلا درس خونه حالا آماده شده امتحان فوق رو بده نمیدونم پایان هم اینه شده مثلا فکر نکردم باید مثلا میشه ازدواج تموم بشه یا نه مثلا اصلا دنبال این برنامه روانشناسی بودم که خودم هم بیشتر بشناسم چون میدونم خودم خیلی هم بیشتر ازدواج و مشکل روانی اینا دارم وقتش با برنامه اصلا شما آشنا شدم بشه حالا بیشتر سوال هایی تو ذهنم الان شده که نیم به طلاق هم فکر میکنم ولی گاهی واقعا مثلا فکر کنم من 32 سالمه چه جایی برای طلاقه وقتی از طرفم شوهر من تو خانواده من مورد قبوله چون هم مثلا نمیدونم او چیزی که من مثلا آزار میده مثلا بودن شدید ایشون چرا من خیلی ها بعد خیلی ها مثلا میگن نه خوب هم هست مثلا چه میدونم چشش دنبال زنی نیست
از که حالا مذهبی ها چششون به دنبال زنی نیست پس چرا چهار تا میخوان بگیرن
ایشون پسر خوبیه ولی کلا مثلا وقتی من مامانم مثلا اعتراض میکنم که من نمیتونیم با هم یه دو کلمه حرف بزنیم ما راجع به مثلا تمام بحث سیاسی کاملا با هم مختلفیم مذهبی با هم مختلفیم من دوست دارم یه ترانه گوش بدم ایشون ترانه گوش نمیده نمیدونم اینا هم مامانم میگم مثلا که قرار شوهرت رو بدون شوهر خوبیه نمیاد
آخه از که تا حالا اینا ببینید عزیز پدر و مادر تو خیلی نشون ندادن که کمکشون به تو یه ذره واقع بینانه است و الا یه دختر 23 ساله و پسر 19 ساله رو به صرف این که بچه باهوشه یا انگلیسی بلده و یا چیز خوبی به نظر تو آمده کمک نمی کردن که باش ازدواج کنی حداقل اون موقع الان هم نظریاتشون بذار کنار فقط اگر شما با هم اختلاف دارید و فکر کنید فاصله بسیار دارید و دو گونه متفاوت بار اومدید حالا به من بگید که ایشون با مسئله جدایی چند روز موافق یا مخالفن
ایشون اصلا اینو دوست ندارن ولی بازم مثلا میگن که این یه اصطلاحی بکنم چیزی که خیلی بده از نظر خدا بدترین چیزی که میشه انجام داد واسه یه اصطلاح مذهبی داشت میگه بدترین مباح یکی بحث مذهبیش در نظر میگیرن یکی دیگه هم ولی من مثلا آخرین بار سوال شما رو که آیا از این ازدواج پشیمون یا نه ازشون پرسیدم که اگه مثلا الان من اینقدر میشناختی که الان آیا با من ازدواج میکردی مثلا از این جوابش نم بود که نه اگه حتی اگه میرسم اینقدر شهرامون ما با هم 1000 کیلومتر ایران فاصله داره اگه بیدم حتی این فاصله یا شهرها هستش فاصله فرهنگی هستش فاصله مثلا خلافات من شبیت کار نمی کردم خب ایشون موافق نیستم مثلا کسی که ازدواج همیشه من کسی که میگه طلاق باید بگیریم این منه و ایشون میگه نه تو فکر میکنی مثلا طلاق ساده میگیری فکر میکنی ساده است بچی هم که فکر میکنه من اگه نه به خانوادم بگم با مخالفت شدید خانوادم روبرو میشم به ایشون فکر میکنم به این فکر میکنم اونا به من اجازه نمیدن چون تو خانواده خودشون اینجوری هست تنشون شدیدن دیکتاتوره خانواده ما مثلا من شده اگه حرف کردم شما میگم به بابام بگم وقتی برش توضیح بدم من خوشحال نیستم بردم، یه لباسم دوست ندارم، طریق زندگیمو دوست ندارم، آینده‌ای که قرار داشته باشم، طریق فرزندم و چیایی بهش یاد دادم هیچ کدوم اعتقاد ندارم. بگم فکر میکنم با هم بتونم، مثلا مامانم نمیدونم، ولی فکرم با هم من درک کنه.
آه اصلا موضوع پدر و مادر شما مرسن، شما 32 سال تون خدای ناکرده تو اروپا زندگی میدید، دایی دکترا میگیرید، حالا میخواید این مامانتون چی میگه؟ حالا بذار ازتون یه سوال کنم.
همسرم فکر میکنه که من از طرف خانواده ام
استفادم،
چون اینا فقط بازی ذهن منه.
خیر خاله، به هر حال مهم این است که اگر خان، خب تا من بحثم این چیز دیگه است که گفته که خانواده شما ممکنه با شما خوش رفتاری نکنن یا موافق نباشن، ولی نظرشون اشتباه باشه، این دوتا که با هم یکی نیست. حالا سوال من از شما اینه که غیر از این ماجرای محدودیت هایی که ایشون به دلیل باورهای مذهبی داره، از نظر بقیه موضوع ها شما رو چگونه بهتون نگاه میکنه، باهاتون برخورد میکنه؟ یعنی وقتی که میرسه به یه گفتگو، آیا برای شما حق مساوی و آزادی رو قائله؟
این مثلا زده مهمترین چیزی که براشون مطرحه او شرعه، مثلا که خودشون میدونن، مثلا ولی خوبن تو خیلی موارد خوبن، ولی خب مثلا میگن خب من وقتی حرفم، مثلا من حرفی میزنم قبول ندارم، به فرض مثلا میگم من قبول ندارم، چه کاری نمی کنم و دارم جامعه اروپا رو میبینم، حجاب رو میبینم یا هر چی که مثلا این چیزی که من امروزم میبینم، من اینجوریه اینکه که نه مثلا من یه چیز بهتری میدونم اینا، ولی نه که من با هم نتونیم بحث کنیم، اجازه حرف زدن نده، قبول نمی کنه و همون راه خودش رو قبول داره. مثلا وقتیش میگم مثلا من دوست دارم تو آسین کتاب بپوشی، میگه که مثلا فلان آیت الله آسین کتاب میپوشه، من مثلا الگو مونه.
شما این چیزها رو اون زمانی که باش دوستم بودید متوجه بودید که حرف 9 سال قبله؟
آره مثلا ایشون هم خیلی تغییر کردن، ولی متاسفانه ما اونقدر مثلا حرف اونقدر نزدیم، یعنی اونقدر به هم نزدیک نشدیم که بسیم مثلا این چیزا بشه آدم بدونه. ولی خب اولین بار که من مثلا خونه‌داشو رفتم دیدم تا اونجا تو پوشن یه لحظه جا خوردم، ولی خب من مثلا فکرم دیگه الان بگم نمیدونم، خیلی بعد ازدواج کردم نمیست بگم چیزی نیست بتونم ازش دفاع کنم.
شما ایشون چند تا خواهر برادر داره؟
ایشون 7 خواهر برادر دارن، پسر کوچیک هستن، یه خواهر کوچیک تر از خودشون دارن. منم
چقدر آدم مسترب شما چی؟
من 7 خواهر برادر دارم، من دختر بزرگم، یه برادر یک سال نیم از خودم بزرگتر، یه برادر یک سال نیم از خودم کوچیکتر. من خیلی هم رئیس بودم تو خونه.
بله پیداست، همینه که رفتی پسر مردم برداشتی شکار کردی، بعدم به بابات گفتی هزینش هم تو بده، برها حالا هم گیر افتادی. حالا بگذار پیام ها رو بشنمیم عزیزی، کمی صحبت اونو با هم ادامه روی خط
بشنم.
شنگان رجمند بعد از چند پیام با ما.
دکتر اوشن آکوپیان و دکتر آرمن میناسیان، دکترهای داروساز آشنای جامعه ایرانی، آماده مشاوره و رفع نیازهای دارویی شما در داروخانه‌های رسیدا و بلعر می‌باشند. دستگاه اندازه‌گیری فشار و قند خون رایگان برای مراجعین واجد شرایط، لوازم طبی و بهداشتی، داروهای ترکیبی، داروهای تحت سیگار و کنترل وزن با سرویس دلیوری رایگان. داروخانه رسیدا، تلفن 818 708 3030 و بلعر 818 765 1025. عضو 38 و 55 استان ایرانیان.
مژده به ایرانیان ساکن وست هالیوود، به زودی 8th شعبه پنینی کافه در وست هالیوود نبش کوستن هایت و 3rd استریت افتتاح خواهد شد. غذاهای پنینی کافه ترکیب جالبی است از غذاهای سنتی و بین‌المللی با شیوه مدرن اروپایی. مهمترین دلیل مرغوبیت غذاهای پنینی کافه تر و تازه بودن و کیفیت عالی مواد اولیه آن است. کلیه محصولات غذایی پنینی کافه از جمله لبنیات، نان داغ، گوشت و مرغ روزانه دلیور می‌شود و به همین دلیل بسیار تازه و سالم هستند. علاوه بر غذاهای ایتالیایی، خوراک‌های خوشمزه مدیترانه‌ای، شیش کباب مرغ و کباب کوبیده با تازه‌ترین و بهترین گوشت و مرغ همه روزه ارائه می‌شود. منیو مخصوص کودکان و صبحانه ویژه 7 روز هفته در پنینی کافه. شعبات پنینی کافه در کورونا دل مار، بیورلی هیلز، داونتاون ال ای، وودن هیلز، الیسا ویهو، وست فود و ایروین. پنینی کافه آماده کیترینگ با قیمت‌های بسیار مناسب می‌باشد. mypaninicafe.com
همین پنج شنبه از ساعت 12 تا 1 بعد از ظهر به برنامه ای از کمپانی لون ریلیف نتورک با خانم هیلدا توجه کنید. 888-644-0404. به به، چه لباس قشنگی پوشیدی، تازه خریدی؟
نه بابا، فقط مدت ما بود که به خاطر رگای بزرگ گذشته روی پاهام نمیتونستم بپوشمش. حالا که رفتم پیش دکتر مسعودی و وارث پام رو درمان کردم، هم درد پام خوب شده و هم دوباره میتونم لباسای قشنگ و کوتاهمو بپوشم.
رگ‌های واریس می‌توانند مشکل ساز شوند، از قبیل درد پا، لخته شدن خون، زخم قوزک پا، خستگی، بی‌حسی و سوزش پا. دکتر رامتین مسعودی با تخصص در درمان رگ‌های واریس با بیش از 10 سال تجربه و مجهزترین دستگاه‌های لیزر و جدیدترین تکنیک EVLT در مدت زمان 30 دقیقه هر رگ پا را درمان می‌کند. با قبول اکثر بیمه‌های درمانی PPO و مدیکر. مطب‌ها در بیورلی هیلز 310-855-71-71 و در وودلند هیلز 818-887-72-72.
بیا با ماشین من بریم.
واو، ماشین نو مبارک.
نه بابا، نو نیست، دیروز از تعمیرگاه گرفتمش.
راست میگی؟
آره، سه هفته پیش یه تصادف ناجور کردم، یه طرف ماشینم داغون شد. تنها چیزی که تو اون حال یادم افتاد شماره تلفن یورپین کلیژن کلینیک در وستوود بود. فوری بهشون زنگ زدم، بلافاصله اومدن ماشینمو تو کردن، یه ماشین رنتال در اختیارم گذاشتن، صافکاری و رنگکاری ماشینم هم انجام دادن. دیروز ماشین خوشگلمو مثل روز اول تحویلم دادن.
شعبه جدید یورپین کلیژن کلینیک در منطقه وستوود افتتاح شد. آدرس 10901 سانتا مونیکا بولوارد بین وستوود و وترن. شما هم این تلفن را به خاطر بسپارید. 310-44-55-333 310-44-55-333 یورپین کلیژن کلینیک. عضو 08 ایرانیان.
اولین روز هفته را با آخرین خبرهای ورزشی آغاز کنید.
هر دوشنبه در برنامه هفت شب با من مهرداد بحری
و من آرش حفیظی از 670 AM رادیو ایران.
از یونیورسال سیتی کالیفرنیا، اینجا KIRN 670 AM سیمی ولی لس آنجلس.
برنامه‌ای که میشنوید بازپخش یکی از برنامه‌های گذشته است و تماس با این برنامه در حال حاضر میسر نیست.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
آقای دکتر، راجب استراب ایشون از من پرسید.
آره، خواستم چقدر مضطرب و وسواسی است.
فکر میکنم آقای دکتر هستم، مثلا خیلی روی نجس و پاس خیلی مثلا تاکید دارن، بعد خیلی رو حلال و حروم. مثلا اینجا ما هستیم، مثلا کپسول دکتر بهشون داره، ژلاتین داره، بعد میرم مثلا من بهش دارم میاره، میرم ژلاتینش من به حیوانی داره نمی کنن. مثلا کیف برشون هدیه دادن دوستشون،
مثلا ایشون وقتی رد میشن، وقتی که تو خیابون رد میشن یا اتومبیلشون این ورون ور میره، میلیون ها حیوان کوچولو رو میکشن، اشکالی نداره. ببینید، اینا بحث های خیلی خیلی سطحی است. بذار ازتون سوال کنم، یک نظرشون در مورد بچه و فرزند داشتن اینا چیه؟
ایشون خیلی دلشون میخواد، اجازه که ما تا حالا مثلا شرایط مالیشون نداشتیم، بعد حالا تو آلمانی شرایط زبان نداریم، بعد مثلا فیزام بعد بچه داشته باشیم. الان دقیقاً سوالی که ادامه ی زندگی من مهمتر است که بودن یا نبودن این زندگی، من بچه هستم. من گفتم من باید دکترم تمام کنم، مهمتر این که باید راجع به زندگی تصمیم بگیرم. ولی خب ایشون در خیلی دلشون بچه هم میخواد. چهار سال بچه
خب بسیار خوب. سال دوم، رابطه جنسیتون با هم چی داره؟ خوب، بد، متوسط؟
چه نظر ایشون خوبه؟ نظر من خوب نیست. ولی این مشکله
یعنی چی؟
مثلا یعنی فکر کنم مثلا ایشون همیشه آمادن، همیشه دوست دارن و فکر کنم مثلا باشون خوبه کیفیتش. بعد برای من بیشتر شده راهی که بیش نزدیک میشم، یعنی کششی باشه چی دیگه ای باشه نیست. شبتا خب پیش دکتر زنانم برم این آیا این مشکل روانی باشه این حالت تو من هست یا که نه مشکل جسمی هست.
یعنی شما
تمایلی ندارید یا موانعی از نظر اذیت و آزار دارید در رابطه؟
نه از اینکه تمایلی مثلا چندانی نیست.
شما اصلا فکر کنید ایشون رو دوست دارید؟
اصلا هم من دو دارم، یه روز دوستش دارم، اصلا وقتی مثلا دارقا مثلا خوبم دوستش دارم، ولی که در کل از فکر کنم نمیدونم دوستش دارم، اصلا نمیدونم.
نه باید برید با یکی صحبت کنید. آیا ایشون حال
ایشون دوست داشته باشم دیگه خودم دوست ندارم دیگه، عقاید خودم و افکار خودم و نمیدونم راستن یا غلط، ولی خب در حال حاضر من اونا رو یوسف چی کنم؟ نه
روز نه به من بفرمایید که اگه بهشون بگید بریم پلوی روانشناسیشون میاد یا نه؟
حتما میام.
خب شما الان کدوم شهر هست؟
من ایران هم که بودیم ایشون یه سری پیش روانشناس میرفتن، ولی خود روانشناسی بود که از طرف یکی از نهادهای دانشگاهی بودش، بابش همون هم دیده مذهبی داشت.
نه یه کسی که بار مذهبی نش بشه. ولی شما کدوم شهر هستی در آلمان؟
هانوفر
هست. خب اونجا شاید دوستان ایرانی پیدا کنید و برید. عزیز شما بهتره
یه مدل این من سرچ کردم دستمان بدن که حتی پیدا نکردم جایی که انگلیسی صحبت کنن.
نه شما جایی نزدیک ایران... نه جایی نزدیکتر، شهر نزدیکتون کجاست؟
هامبورگ.
خب هامبورگ که حتما هست.
هامبورگ ایرانی باید داشته
باشه. بله. نه شما یه کسی رو تو هامبورگ پیدا کنید برید، مثلا میتونید برید یه دو ساعتی با هم باشید. یه مقدار به نظر من باید چراغا رو روشن کنید، خودتون رو ببینید، برای که این گمی و گیجه شما یه ذره مسئله است. و بعدم کاری که از آغاز کردید که خب درست نبوده، هم خودتون هم ایشون هم خانواده‌هاتون، برای دو تا خانواده بزرگ شروع که هیچ کس به هیچ کس نیست، چون محبتتون هم عمری نداره، محبتتون هم بیشتر قراردادی است. و مثل شنونده قبلی که همین امروز باشون صحبت میکردم، واقعا روابط سطحی گذراست دیگه، عمقی پیدا نمیکنه. ولی احتیاج به کمک دارید عزیز، به نظر من خیلی بیش از اون گم و گیجید. و من اگر جای شما باشم حتما کسی رو تو هامبورگ پیدا میکنم، هستن دوستان ایرانی، چون من سفری که بودم، اتفاقا یه سفری هم در پیش دارم، تو اون سفری که بودم دیدم دوستانی آمده بودن تو کنفرانس که گفتن در کار روانشناسی و روان درمانی روان پزشکی هستم. بنابراین یه ایرانی پیدا کنید، چند ساعتی وقت صرف کنید، مقدار براتون مطالب روشن‌تر میشه. من با توجه به اطلاعاتی که من میدید، چون خودش نیست که حرفی بزنه که شناختی از ایشون داشته باشم، واقعا نظری نمیتونم بدم که کمکتون بکنه، ولی گمی و گیجی هر دوتون رو میتونم حس کنم. این که الان به هر حال شرایطی است که چون با هم 9 سال ازدواج کردید، این مقداری و سن شما 32، بهترین است که همونطور که خودتون اشاره کردید، اگر ازدواجتون غلط بوده طلاقتون غلط نباشه، و برای اینکه اون طلاق غلط نباشه، ضمن اگرم مشکلاتی دارید بتونید مسائلتون رو حل کنید و با هم زندگی کنید، پیشنهاد من به شما اینه که حتما یه 10 ساعتی، خیلی هم نمیخواد وقت، اگر بذارید و خودتون باشید و حرفاتون رو بزنید، شما هم بیشتر ایشون رو میشناسید. چون من روز بسیار شک دارم که دقیقا نمیدونید واقعا اون ته وجود ایشون چه نشسته، خودش هم شاید خبر نداشته باشه، ولی اگر روانشناس خوبی باشه میتونه اینا رو پیدا کنه. به هر حال امیدوارم بتونید مسئله حل کنید. خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
ممنون. خدا حافظ.
رادیو ایران بفرمایید.
الو سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
من یه سوال داشتم آقای دکتر، با توجه به عقاید شما، من میخواستم ببینم که شما راجع به خلقت نظرتون چیه، راجع به این که چرا انسان با یه خصوصیات متفاوتی از بقیه حیوانات به وجود اومده و اصلا من این معنا داره یا معنادار نیست.
ببینید، بحث علت قایی و نهایی و یا واقعا چگونگی و کیفیت این مسئله احتیاج به یه گفتگوی بسیار جدی داره، و بعدم شما یه فرضهایی رو باید بپذیرید بر مبنای اون حرکت کنید. فعلا من دیروز فرصتی پیدا شد کمی فکر میکردم، به دلایلی به همین موضوع فکر میکردم، پس تو بین که از چه زاویه بهش نگاه کنید، اون چیزی که ذهنتون رو مشغول کرده یا فکر میکنید موضوع یا مسئله هست چیه؟ چون اگر من بخوام یه بحثی داشته باشم، اون یه مقداری عمیق‌تر و سنگین‌تره و وسیع‌تره، بعدم نمیخوام چند دقیقه حرف بزنم بعد این مورد نظر شما نباشه. چه چیزی ذهنتون رو به خودش مشغول کرده که این پرسش براتون مطرح شده؟
ببینید آقای دکتر، من به تا به حال به اخلاقیات معتقد بودم و معتقد بودم که سعی می‌کردم که بدونم صحیح زندگی کردن، که و معتقد بودم که انسان به وجود اومده تا یک قدم تکاملی برداره، یعنی از اون جایی که هست یک قدم حرکت بکنه و بعد بره. حالا اینطور که صحبت‌های شما رو گوش می‌کردم دیدم که این یه خورده از نظر شما همین می‌خوام نظر شما رو.
نه خب الان همین حرفی رو که زدید به نظر من میتونم بگم برداشتتون از نظر من درسته، ولی این رو دوگونه میتونید نگاه بهش بکنید. یکی این که یک کسی با طرح و برنامه من و شما رو اینجا گذاشته و داره میگه اینجوری پیش برو، یکی از این که جهان اینگونه درست شده مثل فرض کنید پرنده یا گیاهان که به این شکل و فرمن و این شکل و فرم ولی معادیه میتونه از نوع دیگری باشه، حالا راهی جز این مسیر تکاملی که شما گفتید نداره و این مطالعه اخیر علمی هم نشون میده که امور اخلاقی که کاملا مرتبط به عقل انسانی و مسئله آزادی انسانی به همون اندازه پا بر روش گذاشتن به انسان و دیگران آسیب میزنه که پا گذاشتن رو واقعیت. یعنی امروز به راحتی میشه گفت روزی که من شما رو واقعیت پا میگذاریم به سختی سیلی میخوریم از طبیعت، و روزی که رسول اخلاقی پا میذاریم امروز میدونیم که به هم میریزیم. پس بنابراین بدون این که کار داشته باشیم چرا و کی با چه نیت یا انگیزه یا هدفی که البته این حرفام خیلی معنایی نداره جهان رو اینگونه خلق کرده یا به وجود آورده، این مسیر درسته. درست مثل این که من شما صرف نظر از این که بدونیم مثلا خدایی هست یا نیست، علتی برای خلقت یا هست یا نیست، میدونیم درد ما رو اذیت میکنه و لذت به ما احساس خوبی میده، خب میریم از درد میگریزیم میریم سراغ لذت. حالا هدف این بوده، برنامه این بوده، مقصود اینه، چه فرقی میکنه؟ میشه اون رو یه بحث دیگری برش داشت. بنابراین اون قسمتی که شما بهش اشاره کردید این همون چیزیست که من وقتی بحث مثلث رحمت رو میکنم میگم واقعیت اخلاق مسئولیت، morality reality responsibility، یعنی مثلث رحمت.
به نظر شما اخلاقیات رو خود انسان ها، منظور من اینه که شما یک اخلاق رو قائل هستین، یک ارزش رو قائل هستین و یک مقررات و قوانینی رو تو این کاتگوریتون میذارین. اخلاقیات بدون وجود این مذاهب چجوری شکل
گرفت؟ هیچی، میتونستن مذاهب نباشن اونم شکل بگیرن، برای که اینا نتیجه گیری خیلی چیز هست. این که انسان حقیقت رو بخواد بگه، این که انسان محبت بکنه، حالا ممکنه اونا فرموله کرده باشن، اگر کرده باشن ممکنه اونا توصیه کرده باشن یا توجه رو جلب کرده باشن، ولی اونا نمی کردن. به نظر من شما 10 تا بچه رو امروز جدا نگهشون دارید، خیلی اینا رو بهشون ندید، بعد به این نتیجه میرسن که اگر بازی کنند و همدیگر رو بغل کنند و ناز کنند لذت میبرن. خب میشه نتیجه گرفت که محبت با مسئله لذت همراهه و دشمنی با درد، بنابراین آدم میتونست به این نتایج هم برسه. خیلی این که فرموله شده و تازه اونم نشده، برای که تازه محتوای این مفاهیم فرق کرده. فرض کنید بزرگترین اصل اخلاقی عدالته. عدالت یه روزی توی انتقام بوده، یه روزی تو قصاص بوده، یه روزی توی به هر حال تنبیه شدید فیزیکی بوده، هنوز هم خیلی جا هست، ولی حالا یه نوع برخورد در جهت تصحیح یا اصلاح یا به هر حال تربیته. خب این محتواش فرق کرده، بنابراین گرچه ممکنه اصل سر جای خودش باشه و یا مفهوم محبت این که به چه معناست شامل حال کی میشه و مفهوم محبت با مهرطلبی چگونه میتونه توضیح داده بشه یا توجیه بشه. بنابراین شما اگر میخواید بگید که منشأ اخلاقیات ادیان بودن میشه راجبش بحث کرد، بخواید هم بگی انسان‌ها بودن میشه بحث کرد، اون کسانی که معتقدن ادیان منشأش خود انسان هست هم به هر حال حرفی برای گفتن دارن. و چون این پدیده‌ها یک از جانب غیب نمیتونن بگن کدامش درسته، و اگرم بگن دیگه بحث علمی نیست، اونایی هم که مدعیان خبر دارن احتمالاً آن را که خبر شد خبری باز نیامد، آخر کارش برمیگرده به یک نوع نشانه و علامت رو دیدن و اینا رو کنار هم گذاشتن. به همین جهت است که دیدید در آغاز صحبتم من خدمتتون عرض کردم برخی از اوقات فرق چندانی نمی کنه. روزی که من بدونم لذت خوبه و درد بده، حالا مادرم گفته باشه، پدرم گفته باشه، تو مدرسه شنیده باشم، خودم به این نترس باشم، بچه های محل گفته باشن، دشمنم گفته باشه، چه فرقی میکنه؟
یعنی الان یه چیزی فرمودین، گفتین که در خیلی موارد اینطور که من فهمیدم طبیعت به ما جواب میده، یعنی حالا نمیدونم برداشتم صحیح بوده یا نه، که اگر عمل کردی داریم بازتابی از طبیعت خواهیم داشت در قبال اون عمل، درسته؟
بر برخی از موارد هست وقتی با اونجا مرتبط باشه، اگر قصد شما از طبیعت عناصر طبیعی باشن، ولی من اگر شما مفهوم طبیعت رو به معنی عمومیش میگیرید که عیبی هم نداره، انسان رو میگیرید و حتی مغز انسان و ذهن انسانی اینا رو هم داخل میکنه، چون نمیخوام اون تفکیک که شما در ذهنتون داشته باشید، معلومه که هر چیزی که مخالف با قوانین طبیعت باشه واکنش طبیعت رو به دنبال خودش داره. طبیعت حتی یک آن از قانون و قاعدش نمیگذره مگر اینکه از قانون خودش علیه خودش استفاده کنید. یعنی روزی که به شما و من گفته نمیتونید شما بپرید، ما فقط روزی که از قوانین طبیعت که میگه چگونه میشه یه شیعی رو یا یه روزی هم ای بسا بالی رو انسان بگذارن و یه اصولی رو که قوانین طبیعت اجازه میده، اونطور که پرنده یا هواپیما میره، من شما میتونیم به آسمان بریم، ولی نخواهیم رفت. هیچ کسی هم از هیچ رای دیگه هیچ وقت نه اختراعی نه اکتشافی نه مسئله ای رو حل کرده. بنابراین در ما در این چارچوب طبیعت با قوانین طبیعت و بعدن با شناخت قانون علیه خود قانون اون جایی که دلمون خواسته در حقیقت استفاده کردیم. اینه که شما یه مقدار روغن و یه مقدار بنزین و یه مقدار آب و اینا رو می‌ریزید توی وسیله که پشتید ماشین با سرعت 60 یا 70 مایل از این ور به اون ور میرید، طبیعت به من و شما اجازه همچی سرعتی رو نمیده، ولی وقتی قوانینش رو ازش استفاده میکنید یه همچی امکانی پیدا میکنید. حالا ازش نتیجهی که میخواستید بگیرید چیه؟
راستش ما توی خانواده یه بچه کوچیک داریم که من مادر بزرگ این بچه هستم و خیلی توی خونه بحث میکنیم راجع به این که خب همه بچه ها ما همه حتی بچه های خود من تمام آدمایی که تا اینجا رسیدیم معمولا دارای یه مذهبی بودیم. خب یاد گرفتیم مثلا دزدی کار بدیه، گناه داره. بعد که بزرگتر شدیم، حالا بچه های من یا من هم طوری فکر کردیم که خب اگر که دزدی گناه نباشه، آیا باز هم حاضرین دزدی بکنیم یا نه؟
ببینید الان همینجا بذارید بیستیم. من صحبتی که با شنونده عزیز قبلی بود، مردمانی هستند که به دلیل ویژگی‌های روانی و به دلیل استراب و نگرانی فکر میکنن از اون طریق میتونن خودشون و دیگران رو کنترل کنن. و به همجه از که فرض کنید دوست ما که در صحبت قبلی راجع به همسرشون میگفتن، احتمالاً مواظب و مراقب خیلی چیز هاست، ولی وقتی در مقابل یه ظلم فاحش مرگ و نابودی آدم قرار میگیره، به دلیل اون باورهاش ساکت میمونه. گروه دیگری هستن که این باورها و اعتقادات رو ندارن، ولی اصول اخلاقی رو رعایت میکنن و مسئله دزدی جونیدی است. شما برید تو اروپای شمالی، باورها و اعتقادات مذهبی مردم بسیار بسیار کمه، ولی میزان دزدی هم خیلی خیلی کمه. خب بنابراین اینا نشون میده که این رابطه ها رو به این سادگی ها نمیشه نشون داد. یعنی من و شما بدون اینکه بهمون گفتن احساس گناه هم هست میتونستیم به جایی برسیم. بله، بسیاری از این جوامعی که با مفهوم گناه و اینا سر و کار دارن متاسفانه خیلی از نظر اخلاقی و رفتاری بهتر نیستن. به همین جهت است که هم میشه ادیان رو یا این باورها رو منشأ خیر دانست هم شر. مهم این است که در کجا کیا به چه صورتی ازش استفاده کردن و تفسیر و تعبیرهای عجیب و غریب از این که اگر به اصل نمیدونم مراجعه کنیم و نمیدونم خودشم بدین، اینا اصلا بیشتر به بازی و بازی بسیار کودکانه شبیه که برخی از اوقات به دلیل آشکار بودن اشکالات و اشتباهاتش افراد یا درگیرش نمیشن یا اون رو به حال خودش رها میکنن. موضوع یه مقدار عمیق‌تر و سنگین‌تره. شما من میخواید اگر یه همچین نتیجه بگیرید که اگر ادیان نبودن اصول اخلاقی در جهان استقرار پیدا نمیکرد، دلیلی براش نیست. اگر به منم بگید که اینها رو ادیان ای بسا به وجود آوردن، میشه فهمیدش که شاید، ولی اگر فرض اول رو بپذیریم که خود انسان هم بهش میتونست به همون نتایج برسن، دیگه ضرورتش به اون صورت اصلا مطرح نیست.
اینی که میخواید راجبش یه ذره فکر کنید اگر یه صحبتی داشتید، چون من یه دوست دیگه من ساعت 3 داشتم، یه وقتی دیگه بیاد خوشحال میشم اول وقت باشه یه فرصت.
من یه سوالی دیگه بکنم، معذرت میخوام چون من خیلی پشت خط میمونم و یک دو تو هفته بیشتر وقت ندارم که صحبت های نیستم که این سعادت رو داشته باشم صحبت های شما رو گوش کنم. این کوچولوی ما 10 ماهشه و میخوام ببینم تست هایی یا روش هایی وجود داره که ما از الان متوجه بشیم این بچه از نظر بیشفعالی یا
اصلا
بیماری های روحی که الان میبینیم مثل اوتیسم یا این
اصلا نه نه ببینید صبر کنید عزیز، اگر علائم بدی نداره دنبال هیچی نباشید، علاوه یه چیزی مثل ADD اینا اصلا به یک اعتبار تا 6 سالگی یا 5 و نیم اصلا معنایی نداره و الان هم فعالیتش هیچ جا نشون نمیده، بلکه بر فرض محال که اصلا میشمسیم نشون کاری نمیشه کرد. خودتون اذیت نکنید، از دنبن لذت ببرید، بهتونم اصلا این صداتون نمیاد، خیلی جوانتر به نظر من اومدید، ولی به هر حال مواظبش باشید، یه وقتی دیگه من کار خاصی راجع به این چیزا بکنم. خواهش می‌کنم، لطفا استفاده
کنید. شما 7 سال زنده باشید.
لطف و محبت دارید، ممنون.
خدا نگهدارید.
شمان رجمن با ما
برنامه این هفته کاباره تهران، چهارشنبه شب، شب هالووین، کاستوم پارتی با داوود بهبودی. پنجشنبه شب، شبی با کامران و دی جی مهران. جمعه با گروه داغ و پر هیجان بلک کات و به همراه فیروزه و آیدین. شنبه داوود بهبودی، آرمی
لطیف و مهربونه، قدر عشق و خوب میدون،
کامران
مدونینو که میمیرم
و رقص های شرقی. تلفن رزرو و اطلاعات کاباره تهران 985-5800.
دکتر هومن مهدیون متخصص قلب و عروق، تشخیص به موقع و درمان بیماری های قلب و عروق برای جلوگیری از سکته های قلبی و باز کردن رگ های گردن برای جلوگیری از سکته های مغزی. دکتر هومن مهدیون 310-289-9955.
در این دنیای جنگ زده قانونی امروز ما به تنهایی به نبرد دشمنان خود نروید. وکلای ورزیده و مجرب دفاتر حقوقی اسکندری و میشان شما را یاری خواهند داد. با تلفن 310-492-2000 تماس حاصل فرمایید.
من میگم میشه، تو هی میگی نمیشه.
بازم میگم نمیشه.
نمیشه نیست، بازم میگم میشه.
هی میشه نمیشه نگو ها، بگو آخه چجوری میشه.
پس گوش کن،
در تمام ساعات شبانه روز با گرفتن پیش شماره 10-10-818 سپس 0-11-98-21 بلا فاصله شماره مورد نظر خود را در تهران گرفته دقیقه 4.9 بپردازید. بله فقط 4.9. با گرفتن پیش شماره 10-10-818 یک دقیقه به سراسر آمریکا، کانادا، اسرائیل و اروپای غربی از 2.9 ایروان ارمنستان 4.9 با کیفیت عالی صدا و بدون کانکشن فی. شماره اطلاعات 1-800-818-2500 1-800-818-2500.
حالا دیدی با 10-10-818 میشه، خیلی هم ارزون میشه.
چقدر خوب آدم همسر ظرف جو داشته باشه.
لا 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 دیگه بسته گل
لاله. It's about time. شبی از جنس جان و جهان موسیقی این زمان، فرهاد بشارتی، شهریار قنبری لایو این کانسرت، شما را به آبی ترین جای دریای موسیقی جانانه میبرند.
آبی دریا قدغن، شوق تماشا قدغن، عشق دو ماهی قدغن، با هم و تنها قدغن.
شب ترانه در حضور بزرگان جهان، بهترین های ایران. It's about time to have a better show. Saturday, November 17th, 7th Theater. حادثه عاشقانه های ناب، شبی پر از آفتاب، شب ترانه ی رنگین کمان عشق. It's about time. شماره اطلاعات 888-245-88-88.
سلام.
سلام به روی ماهت، چیکار کردید؟ وکیل تصادفات پیدا کردی؟
والا از هر کی میپرسم میگم برو پرو پیام شایانی.
ببین وکیل نه تنها باید دلسوز باشه، بلکه باید آگاه هم باشه.
اتفاقا نسرین هم همینو میگفت، اگه وکیل دلسوز آگاه میخوای پیام شایانی.
منم موافقم، وکیل دلسوز آگاه پیام شایانی خودشه.
چه شماره تلفن آسونی هم داره،
310 777 777 9 310 777 777.
You're listening to Radio Iran.
It's a revolution!
Radio Iran. K-I-R-N. Radio Iran. Radio Iran.
برنامه‌ای که می‌شنوید بازپخش یکی از برنامه‌های گذشته است و تماس با این برنامه در حال حاضر میسر نیست.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. شاد ایران بفرمایید.
سلام دکتر.
سلام بفرمایید.
خسته نباشید دکتر، من میخواستم در مورد مشکلم صحبت کنم و اینکه برای حلش بعد از کجا شروع کنم، به روانپزشک مراجعه کنم، روانشناس یا از جای دیگه شروع کنم.
بفرمایید.
و عرضم بزرگ، من از دوران بچگی براتون بگم که من فرزند هفتم خانواده بودم و از همون ابتدایی که خودم رو شناختم بسیار آدم کم‌حرف و خجالتی و درونگرایی بودم، به طور که حتی تو جشن تولدی که برام گرفته بودن همه بچه ها سر و صدا شلوغ و بازی میکردم ولی من یه گوشه تنها نشسته بودم. بعد به خاطر این خجالت و کم‌رویی بعد هم که بزرگ شدم در دوران نوجوانی و جوانی بسیار درونگرا شدم، بعد به خاطر خجالت و کمرویی تو گروه هایی که می رفتم نمیتونستم خودم رو با اونا وقت بدم و دوستانی پیدا کنم. واسه همین هم بعد از یه مدت باید تمسخر قرار می گرفتم و به اصطلاح بعد بیشتر به انزوا می رفتم و خودم تنها پیدا می کردم. بعد در این صورت ادامه پیدا کرد که الان دیگه مشکلم توی که فقط به اصطلاح بسیار انزوا هستم و دوستان صمیمی ندارم و بیشترم الان فقط میرم سر کار و برمیگردم و در حقیقت زنده هستم تا این که زندگی کنم.
چند سالتون عزیز؟
من 35 سال.
اون وقت اعضای خانوادتون هم دوربرتون هستن یا نیستن؟
بله هست.
اون وقت شما تنها زندگی میکنید یا با اونا؟
نه، خانواده است، با مادر و خواهرم.
اون وقت اونا فشاری به شما برای ازدواج و رابطه و اینا نمیارن؟
چرا بعضی وقتا سوال میکنن که برای ازدواج، ولی خب من در لحظه خودم برای ازدواج آماده نمیدونم با این شرایطی که دارم.
خب ببینید، اون چی که درباره کودکی و نوجوانی میفرمایید رو متوجه هستم که دو ترکیب، از یه طرف شرم و خجالت، از جانب دیگه استراب و نگرانی از دیگران، وقتی دست به دست هم میده شما رو جمع و در حقیقت ساکت و بدون حرکت میکنه. خب مثل هر کسیست که از دورورش وحشت بکنه و بنابراین هم چشمش رو به اون موجود یا اون موجودات به نوعی خیره میکنه، هم از خودش غافل میشه، هم نمیدونه چی کار باید بکنه. ولی قرار این بوده که شما خودتون رو کمک میکردید، برای که دوتا نظریهی که دارید هر دوتاش غلط. نظریه اول که من خوب نیستم و خواستنی نیستم، نظریه دوم که مردم بدند و منو آزار میدن. این دوتا تصمیمیست که شما در بچگی گرفتید، ولی در بزرگسالی نه شما خجالت باید بکشید از آنچه هستید، از آنچه دارید یا ندارید، و نه قرار هست که فکر کنید کسی شما رو نمیخواد و دوستاری نخواهید داشت، که اینم غلطه. و بعدم این تصور که مردم آدم های بدی هستن که به دنبال آزار و اذیت شما هستن، چون اون سه تا چیزی که دست به دست هم داده و در شما گره خورده به خاطر آسیبای کودکی، این سه تا برداشت غیر واقع بینانه، غیر منصفانه و حتی به یک اعتبار ضد و غیر اخلاقی است که اصلا شما حق نداری راجع به مردم بد فکر کنی و راجع به خودتون بد فکر کنی. این حقیر کردن خود و دیگران، بد دانستن خود و دیگران، خب با هیچ واقعیتی نمیخونه. خودتون به زندگیتون نگاه کنید، در اکثریت غریب اتفاق موارد شما کوشش کردید بهترین کار خودتون رو در ارتباط با دیگران انجام بدید و معمولا مردمان دوربرتون هم در بزرگسالی همینن. حالا چرا این مردم بدن و خطرناک؟
و بعد ازشون دوری کرد. به همین جهت که احتیاج به کمک دارید. اون چیزی که شما به من میگید نشون دهنده این است که به دلیل آسیبا حالت گوشه نشینی و عزلت طلبی رو انتخاب کردید و اگر به صورتی که دارید میگید نسبتاً اینقدر شدید باشه وارد حریم یه مقدار اختلال شخصیتی میشه که بهش میگن اسکیزوید پرسونالیتی دیسوردر، یعنی شخصیت منزوی، شخصیتی که فرار میکنه و نمیخواد با کسی باشه. برای که همطور که خودتون گفتید منم بهش اشاره کردم و اضافه کردم، شرم و خجالت هست همراه با وحشت از دیگران و خواستنی و دوست داشتنی نبودن خود، افکار، عقاید، هرچی هست و اینا با واقعیت ها نمیخونه. بنابراین کار شما یه کار در حقیقت روانشناسیه، دلیلی برای کار روان پزشکی نیست. و باز به همین دلیله که من توی اون مجموعه که شخصیت سالم و نرمال هست، یکی از تیپای نرمال عزلت طلبه با 25 تا ویژگی، و تو شخصیت ناسالم اون چیزی که به عنوان avoidant personality disorder شخصیت دوری گزین و schizoid personality disorder شخصیت منزوی، اونا اطلاعات مربوط بهش هست. و من فکر کنم شما لازمه یه حداقلی در این باره بدونید که آیا این صفات و ویژگی ها که شاید در مجموع یه چیز نزدیک 50-60 مورد هست چه مقدارش به شما میخوره و عمق و شدت مسئله رو بدونید. ولی باید با یه روانشناس هم کار بکنید، یعنی کمکتون باید بکنه که این نتیجه گیری های غیر واقع بینانه کودکی رو بذارید کنار. درست است که من و شما وقتی کودک بودیم فکر کنیم مادرم مثلا بهترین زن دنیاست، زیباترین زن دنیاست، پدرم قوی ترین مرد دنیاست. خب وقتی بزرگ شدیم متوجه شدیم که هیچ کدوم از اینا درست نیست، هیچ کدوم. و بنابراین این نظر یه نظریه غلطیه. ولی آیا میشه با اینا همینجوری بود و من و شما حالا مادر 50-60-70-80 ساله رو ببریم در فرض کنید جشن انتخاب زیبایان زنان یا ملکه زیبایی و بگیم این زیباتر از همه است؟ خب برای من و شما مادرمون میتونه همه این چیزا باشه، ولی با ملاک‌های عمومی که نیست. ولی خب این واقعیت نمیخونه. یا پدر ما قوی ترین مرد روی زمینه، خب همچی چیزی نیست. اینو به این دلیل میگم که شما دارید پیام من میدید که ما در کودکی به نتایجی میرسیم، تصمیمایی میگیریم با یه مقدار ایده های ثابت، فیکس ایدیا، که میپذیریم و مطمئنیم درست است و حتی خوب است و برای ما صلاح و مصلحته، به جنگ واقعیت و حقیقت میریم و این گرفتاریست جان.
باید دارتون میمه کلامتون و این حرف شما کاملا درست. شما نظرم دوران کوچک بچگی دیگه ترس خاصی داشتم و بیشترم به سال تو به عالم مثلا رویا رفتم. کارهایی رو که در حرکت بعد انجام میزدم و تو عالم رویام به بهترین نفس یا در حد عالیش انجام میزدم، ولی وقتی که موقع عمل میزد انگار که هیچ کاری نمیتونستم.
نه حرفتون درسته عزیز. ببینید
الان بعد از اونم که تو دوران نوجوانی به خاطر این مشکلات همین که تو جمعان انتظام بدم یه حالت افسردگی مانم بدم دست داد که اینم بیشتر باید شده گوشه گیری شد. و با توجه به این مشکلات الان هم حالا شما میگید که بعد بذارم این خجالت و کمبوی رو کنار بگید، فکر میکنم اون اصلاً حالت رو که بعد یاد میگرفتم با مردم ارتباط برقرار کنم و یاد نگرفتم و همین هم الان بسیار سخته برام.
نه ببینید عزیز، نه سب کنید. اولا کودک با دردش سه جور برخورد میکنه، یا از طریق تنفسش یا مایچاش یا تخیل. شما رفتی سراغ تخیل میشه فهمید. دوم اینکه شما میگید من خجالتی هستم، یک نگاه و یه تصمیم گیری کودکی است که در شما گره خورده، در حالی که شما به راحتی میتونید توی جمع خودتون باشید، یک احساس خجالت نکنید وقتی کمکتون کنن، دو متوجه میشید هیچ اتفاق بدی نمیفته، چون شما تصمیمتون رو قبلا گرفتید که من باید خودم رو جمع و جور کنم. همینی که موجب افسردگی میشه، من باید بیستم، من باید تکون نخورم، من باید یه آب راکت باشم که خب معلوم آدم تبدیل به مرداب میشه، در حالی که شما قرار روان باشید. من نگفتم مثلا کار ساده ای، کار مشکلی که باشه. من ورزش کردن ساده است، من کتاب خوندن ساده است، من دانشگاه رفتن ساده است، من کار کردن ساده است. کی گفته اینا ساده است؟ ساده است مشکلی که مشکل باشه. موضوع اینه که وقتی که کمکتون بکنن متوجه میشید. اولا دو تا کار میشه کرد، یکی میشه با کودکی شما برخورد کرد، دومی روانشناس خوب کمکتون میکنه که شما در رفتارتون تغییر به وجود بیاد، بعد میشه چه اتفاق بدی نیفتاد. یعنی شما میتونید توی مهمونی برید و یه داستانی رو مثال تعریف کنید، بعدم میبینید چقدر چند نفرم حتی به شما گفتن چه خوب بود. تازه برفرض مثلا هیچ کس نگه چه خوب بود، هیچ کس شما رو نمیبره آزار بده و اذیت کنه. پس سکوت شما که از وحشت دیگران بود، حتی توهین به دیگران بود که شما مردمان بدی هستید، من حرف بزنم شما آدمای بد منو اذیت میکنید، و همونطور که گفتم این غیر اخلاقی است و اون چیزی است که یک کسی باید به شما کمک بکنه و به شما بگه که من میخوام تو این کار یا اون کارو بکنی. روانشناستون میتونه هم بره سراغ ریشه های مسئله و اونجا شما رو کمک کنه. دوم، این چیزی که سبب میشه شما توی مهمونی یا هر جا فاصله بگیرید تو حرف نزنید، یه باوره، یه اعتقاده. این باور و اعتقاد در سر شماست، این باور و اعتقاد قابل تغییره. من چرا الان کلاس دارم امشب؟ چگونه میتوان ذهن و زندگی رو تغییر داد؟ قصد همینه. چگونه میشه این ذهن رو با این فیکس آیدیاها تغییر داد؟
آقای دکتر، این کلامت رو من حالا یک بارم مثلا مشاوره رفتم و خب کتابای زیادی هم در این مورد خوندم که مثلا بعد ذهن رو تغییر داد و یا اون درک خودتون هست، ولی متاسفانه هیچ کنون تحصیلی تا والا به اون صورت.
آخه نخواستید عزیزم. بله، کی گفته اگر من یه هفته رژیم گرفتم 50 پوند یا 50 کیلو کم میکنم؟ قاعده داره عزیز جهان. شما با خوندن این کتابا، اونم با همین گفتگوهایی که الان با من کردید، خب خیلی ساده تره که شما برید توی اون منطقه امن و امانتون یا کانفرم زونتون. علاوه شما، یک کسی با شما نجنگیده سر این موضوع، بعد شما رو وادار نکرده به این که غیر از این عمل کنید و رفتار کنید و که ببینید هیچ فرقی نمیکنه و جوابش درست نیست، و به شما مثال و نمونه نزده که اون خانم و آقا که اون حرفو زد که تازه حرف خوبی هم نبود هیچ رو نشد. شمایی که میخواید حرفی بزنید که اتفاقا خوبه چی؟ و بعدم این ماجرا که من رو کسی دوست نداره با واقعیت نمیخونه. چطور آدمایی که یک دهم شما در بسیاری از زمینه ها چیزایی که شما دارید ندارن، همچنان چند یا چندی نفری دوستشونن یا یه نفر دوستشون داره یا آدمای مختلف میتونن دوستشون داشته باشن؟
اتفاقا من دوستم، من در زمین مثلا در ورزش خیلی بچه با استعداد و موفقی بودم، ولی متاسفانه به خاطر همین شخصیت که داشتم نتونستم
در... حالا ببینید شخصیت دیگه سب کنید، چون ما متاسفانه با شخصیتی که شما داشتید یه چیزیست که ساخته شده، همون گونه میشه تغییرش داد و ضمناً مسئله آزادی انسانی که هر چیزی که وجود داره رو میشه برهمش ریخ اگر 100 سال هم باش بودید، چون این تفاوت انسان با بقیه موش. حالا یه وقت دیگه میتونیم با هم صحبت کنیم، یه مقدار در این باره بیشتر بدونید، ولی حتما این روانشناس پیدا کنید و تا کار درست نشده ادامه بدید. اینکه یه جلسه رفتم یا 100 جلسه کافی نیست، مهم همشه. ببخشید من مجبورم با لطف کنید به دفترم، ولی تو ایالت کالیفرنیا. ببخشید منو. شنگان ارجمند، روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
شرکت مورگیج بنکرز به مدیریت شهرام الیاس‌زاده افتخار دارد که نیازهای مالی شما را در مورد عقص وام رأساً بررسی نموده و عرضه کننده بهترین برنامه ریزی وامی برای مراجعین محترم باشد. این شرکت قادر است علی‌رغم شرایط کنونی دشوار اقتصادی و رکود سیستم بانکی، جوابگوی مشکلات شما در عقص وام‌های منازل مسکونی، آپارتمان بیلدینگ، شاپینگ سنتر، SBA فاینانسینگ، شورت سیل لندینگ و نوت پرچز فاندینگ باشد. سابقه درخشان کارکرد این شرکت با معظم‌ترین بانک‌ها اعتبار شماست. کادر آگاه و ورزیده ما تضمین کننده وام شماست. 1-800-868-3010-472-8500 www.mtgbankers.com.
من پروین جوادی، مشاور ازدواج و خانواده، در مورد سامان بخشیدن به نابسامانی های روابط با عزیزانتان صحبت می کنم.
همین یک شنبه ساعت 3 بعد از ظهر با پروین جوادی، مشاور ازدواج و خانواده.
توجه فرمایید، بار دیگر ایلات مارکت.